شومینه کنار پنجره، تا سحر میشه به تنهایی نشست، یا گل یخ شد بدون واهمه، صد یخ بندون با رستن شکست. تو فضای خالی این روزگار، در ستیزی با مجاز و انتظار، میشه پای کرسی مادر بزرگ خیره شد در سرخی یاقوت نار. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاه نام پیشم با شب یلدا مدارا کرد و رفت.
ده و 34 دقیقه شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا یلدای خاطره های رادیو فرداست. خیلی خوشحالیم که با ما هستید. دقیقاً میشه فردا رو صدایی تازه بود، رونقی شد تو زمستون رکود، دل به امواج خوش فردا سپرد. ما از رادیو فردا روی موج ها سوار شدیم، اومدیم سمت شما و میخوایم به هر حال با همه اون چیزهایی که داریم، ما هم مثل شما چندان وضعمون خوب نبود، همین چند لحظه پیش داشتیم ناامید میشدیم اصلا بتونیم به شما برسیم. نقص فنی کاری کرده بود که داشتیم زمینگیر میشدیم. اگر هر نقصی در این برنامه دیدید به پای من بنویسید و به هر حال اتفاقاتی که افتاد و شاید یه مقدار سفره ما هم مثل سفره بعدی از شنوندگان شنوندگان که در ایران نوشته بودن که امسال خیلی سخت بوده به خاطر گرونی ها، بی برقی، گرونی، همه اینها هست، اما باز هم این شب یلدا رو ما برگزار میکنیم. پس همه پر انرژی میریم که به نبرد شب بریم و سلامی بکنیم به سپیده. راستی امشب برای شب یلداتون چی کار کردی؟ چه تدارکی دیدید؟ زیاد هم لازم نیست که تدارک خاص دیدید، مهم اینه که کنار هم باشیم. تمام اون عناصری که توی این ترانه‌ای که شنیدید شهاب طلوعی اجرا کرده بود و این ترانه قرار بود سالها پیش اجرا بشه، اصلا به عنوان آرم برنامه یلدایی رادیو فردا که توش اشاره‌ای هم میشد به فردا و این داستان‌ها، همه اون عناصر رو اگه کنار هم قرار بدیم می‌بینیم که چقدر ایرانی‌ها فکر کرده بودند که یک شب طولانی رو در کنار هم ازش به سلامت عبور کنن. شاهنامه خونی، حافظ خونی، همه اینها بخشی از سنت هایی که ما از نیاکانمون گرفتیم، با خودمون آوردیم و همچنان داریم با این سنت ها سفر میکنیم. حتی اگر به فضایی برسیم، به زمانی برسیم که قرار باشه هوش مصنوعی بیاد و هوش مصنوعی شرایط ما رو دگرگون کنه، پس با ما همراه باشید. راستی مگه میشه که ایرانی باشیم و میونه‌ای با حافظ نداشته باشیم؟ هر کدوم از ما مواجهمون با حافظ به شکل خاص خودشه. بعضی از ما شاید سالی یه بار سراغ کتابش بریم، بعضی از ما خیلی اعتقاد داریم و تفعل میزنیم و سعی میکنیم ازش کمک بگیریم، بعضی از ما تو خیابون همینطوری که داریم عبور میکنیم رهگذری این فالای حافظ رو میگیریم. حتما هنوز در ایران اون مرغ عشقا هستن که دونهی بگیرن و فال حافظی رو انتخاب کنن و ما به هر حال به قول شعرا زلفی گره بزنیم با حافظ. حالا میخوایم بریم سراغ حافظ خونی، پس با ما همراه بمونید که من همیشه گفتم حافظ بزرگ روایت داره شب یلداست. اگر باقی بمونید، یکی از همکاران خوب من که افتخار دارم امشب در کنارشون باشم و امشب دبیر بخش خبری بعد از ظهر رادیو فردا هم بودن، با ما خواهند بود که هم یک نگاه جامعه شناسی بکنیم به حافظ، چون ایشون به هر حال تخصصشون در این رشته است، و هم برای ما فال بگیرن و ببینیم که حافظ چه چیزی رو تدارک دیده، حداقل برای ما فردایی‌ها در این سو و برای شمایی که شرمنده ما هستید این لحظه و تنهاییتون رو دارید با رادیو فردا قسمت می‌کنید. خیر مقدم میگم به مهرداد میردامادی که در کنار من در استودیو حضور دارن، با اینکه با آقای میردامادی با هم میرفتم به یلدا میرسیدن، آقای میردامادی قبول زحمت کردین، تنها نذاشتید منو، به استودیو اومدید، قدم رنجه کردید تا یه مقدار از حافظ بگیم. اول میخواین شما یه سلامی بکنید با شنونده.
سلام خدمت تمام شنوندگان جان رادیو فردا، امیدوارم که یلداشون در این شرایط سخت بسیار خوش باشه.
آقای میدامدی، شما اولین مواجهتون، چون صحبت از حافظ دیگه، اولین مواجهتون با حافظ کی بود و چه جوری اصلا باهاش مواجه شدید، روبرو شدید؟
والا قاعدتا باید بگم که توی محیط مدرسه دیگه اولین بار، ولی اون چیزی که منو بیشتر از همه اول بار رابطه دلی برقرار کرد با حافظ، باید بگم که استاد شجریان. یعنی که موقع که آواز ایشون رو میشنیدیم روی یکی از غزلیات حافظ.
کدوم غزلیات بود یادتونه؟
والا همش دیگه، هرچی که ایشون خوندن، ولی به نظرم میاد که یک روح جدیدی به اون غزلیات دادن، با درست خونی، با تأکیداتی که روی هر کلمه داشتن، انگار غزل حافظ یک تجسم و تجسدی پیدا میکرد جلوی چشم. و بعد که خب تفاسیر بزرگان ادب فارسی رو میخوندیم، باز هم در محیط‌های دوستانه، در محفل‌های دوستانه یا محیط‌های آکادمیک و رسمی و اینا، هر بار که می‌خوندیم یک جلوه جدیدی از این کلام بر من روشن می‌شد و بر من مکشوف می‌شد. کمان که فکر می‌کنم دلیلی که توی فرهنگ ما به دیوان حافظ تفعول می‌زنند مردم ناشی از همینه دیگه. هر بار که بهش رجوع میکنی یک وجه جدید معنایی برات باز میشه.
اگر... چرا تو شاعرهای دیگه اینجوری نیست؟ یعنی چرا ما این ارتباط رو مثلا با رودکی برقرار نمیکنیم؟ البته حالا میدونم رودکی خیلی ابیات پراکنده ازش باقی مونده، یا حتی شاعران بعد از رودکی، شاعران بزرگ سعدی حتی مثلا این حالتو نداره.
ببینید من فکر میکنم حالا در هر دوره تاریخی احتمالاً این ارتباط با شاعرای اون دوره و اون عصر بوده، منتها کلام حافظ یک ویژگی خاص داره که شاید اگر که بخوایم یک شخصیتی از دیوانش در بیاریم که یک جوری نشانگر و بیانگر خود حافظ باشه، رندی هست که حافظ ازش صحبت میکنه. توی اون رندی همه چیز هست و بیشتر این تأکید بر عشق اون رندیه، و عشق به نظر من یک تجربه‌ایه که شما در هر عالمی اونو احساس میکنید.
عاشق تو بر نه عالم.
بله دقیقا، یعنی مثلا تو زندگی روزمره احتمالاً عاشق میشین همه ما، شاید مثلا با یک عالم‌های دیگه توی یک حالت تجارب شخصی روحی روانی خاص باز عاشق میشیم، باز عشق یه معنی دیگه به هم میده و همه راجع به این عشق صحبت کردن. منتها این رندانه حرف زدن،
همین این که اصلا عشقی که حافظ میگه در جاهای مختلف ابتذال به خودش نمیگیره، مبتذل نمیشه. مثلا یه جایی میگه که عاشق شو ورنه روزی کار جهان سراید، یا جایی دیگه میگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و این ترکیب عشق جاهای مختلف اصلا خود اینم خیلی جالبه.
شاید همون کلام خودش که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که بر این گنبد دوار بماند، شاید این اساره کلمه است دیگه، یک کلمه ایه، یک مفهومی پشتشه که برای همه میتونه قابل تعبیر و تفسیر باشه. به خاطر همین هست که جزء سنت ما شده دیگه، از قرن هشتم به بعد این دیگه جزء سنت ما شده.
شاعر اجتماعی تری هم هست نیست اینطور به نظرتون؟
به نظرم اهل تجربه است بیشتر از هر چیزی. یعنی شاید این وجه حافظ اونا از بقیه وجوه شاعرانگی در ادب فارسی متمایز میکنه. البته این حرف بزرگان، حرف من نیست، میگن زیاد اهل زندگی بوده، یعنی زندگی کرده، تجربه کرده و عاشق بوده و رند دیگه. بزرگی میگفتش که رند شاید به مفهوم دقیق کلمه آدمی هست که هیچ چیزی نداره، بی همه چیزه. ولی در این
ولی نه بی همه چیزی که بعضی وقت ما به صورت منفی به کار می‌بریم.
یعنی هر تعلقی که بهش ممکنه وصل بشه رو از خودش دور کرده.
شما تو این روزگار رند می‌شناسین؟
من نه. نه.
اصلا گیر میاد تو این روزگار؟
نه، ولی شاید بگیم که خوندن این اشعار، رفتن تو فضا و تو عالمش، شاید به قول بعضی از دوستان که میگن شعر تراپی یا غزل تراپی، همون کار برای همه ما بکنه دیگه. حداقل ما رو از این پلشتی هایی که دورو بر ما گرفته یه مقدار رها میکنه، بودن در این عالم شاعرانگی. و به نظرم ما خیلی باید سپاسگزار باشیم که فارسی زبانیم و فارسی میخونیم، که میتونیم مولانا رو بخونیم، میتونیم حافظ بخونیم، میتونیم سعدی بخونیم و ده ها شاعر ایرانی که به مفهوم دقیق کلمه فرهنگ ایران رو بارور کردن و ما امروز میتونیم خوشاچین همشون باشیم.
بله، و رودکی پدر شعر فارسی. خب من میخوام از آقای میردامادی خواهش کنم در همین ابتدایی که ما دقلباب کردیم اومدیم سراغ شما شنونده های خوبمون، و اینکه شما هم میتونید پیام های خودتون رو برای همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا بفرستید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام میتونه پیام های شما رو بر خودش دریافت کنه. و اگر مایل بودید که در برنامه خودتون یعنی یلدای خاطره ها حضور هم داشته باشید، میتونید با شماره استودیو تماس بگیرید، 2042-02-21-12-24-84 شماره مستقیم استودیوی رادیو فرداست. اگر دلتنگی هایی دارید، دوست دارید با ما در میون بذارید، که خوشحال میشیم بشنویم دلتنگی های شما رو. اما آیه میدامادی، میتونم از شما خواهش کنم که یک
خواهش میکنم با
یعنی زلف ما رو گره بزنید، زلف ما و شنونده ها رو گره بزنید با حافظ.
باعث خوشحالی و افتخار منه. فکر کنم نیت بکنیم و
بله دیگه
غزلی از حافظ بخونیم. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. معنی آب زندگی و روضه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. راز درون پرده چه داند فلک، خموش ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست. سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست.
بسیار شعر زیبایی بود. معمولا آقای میردامادی وقتی که فال میگیریم، اون فال رو که میخونیم یک شاهدی هم داره، اگر که شاهد شعر رو هم در موردش بگید. و اصلا چرا ما این شاهده هم جالبه که چرا میریم سراغ شاهد؟
فکر کنم اولین دلش اینه که بهانه میخوایم که بیشتر شعر بخونیم، ولی اینجوری که نقله و میگن، چون زبان شعر حافظ بعضی جاها صراحت نداره، یه شاهدی ازش میطلبند که ببینن اون نیتی رو که داشتن رو با یه زبان دیگه میتونه بگه بهشون. به خاطر همین ترتیبات خاصی داره. بعضی ها میگن که غزل بعد از غزلی که شما فالتون اومده، غزل بعدیش رو بعد باز کنی و ابیات 1، 3 و 5 رو بخونید ازش، به صراحت بهتون میگه. یا اینکه سومین غزل بعد از اون رو بخونید، یا اینکه هفتمین غزل رو از این بخونید. اما چون ما غزل امشب رو خوندیم، اجازه بدین غزل بعدیش ابیات 1 و 2 1, 3 و 5 رو ازش بخونیم.
حتما با کمال میل.
بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاریست. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نلب لعل و خط زنگاریست.
خب آقای میرنامدی، از حافظ یه ذره فاصله بگیریم، چون یکی از هنرهای دیگه شما شاید شنونده ما کمتر بدونه و شاید شما دوست نداشتین در موردش صحبت کنیم، اما من اجازه میخوام که به من این رخصت رو بدید که ازش نام ببرم. آشنایی شما با انواع اقسام غذاهاست و شما یک هنر آشپزی دارین، فکر کنم شما بعد از آقای نجف دریا بندری باید شما هم یه کتاب مستطاب میردامادی بنویسید. شما خودتون مال کدوم منطقه ایران هستید و آیا اونجا غذای خاصی وجود داشت برای شب یلدا؟
والا ما که تهران متولد شدم و تهرانی بودم همیشه، ولی خب ایران سرای من است دیگه. من خیلی علاقه دارم به آشپزی مرکز ایران، خیلی علاقه دارم به آشپزی گیلان مشخصا.
چرا گیلان؟ به خاطر تنوع غذاها، چون سفره رنگارنگ
داره، به خاطر ساده بودنش و در این حال مزه های پیچیده‌ای که از چیزهای ساده در بیارن، مثلا سبزیجات و معطر، سیر، بعد کارهای شگفت‌انگیزی میکنن باهاشون دیگه. بله، البته به نظرم همونجور که آقای نجف دریا بندری توی کتابش میاد، کلن آشپزی ایرانی دیگه، این تیکه از جغرافیا به خاطر تنوع قومی که درش همیشه بوده یک جور تطوری ایجاد کرده در سبک آشپزی خودش، و بنابراین راه‌های جدید، مزه‌های جدید به نظرم توی این آشپزی قوام اومده. بعد چون به لحاظ جغرافیایی هم یک جایی بوده که سر راه تمدن‌های مختلف بوده، هم به همه جا آشپزی خودش رو فرستاده، هم هر چیزی که به نظرش دلچسب و خوشمزه و خوشرنگ بوده رو توی آشپزی خودش آورده. بنابراین نتیجه شده اینی که ما الان داریم و ازش لذت میبریم.
حالا چون کتابای آشپزی هم خب زیادن، من یادم زمانی که مثلا خب مادر من معمولا آشپزی میگه، ما کتابی که تو خونمون داشتیم کتاب خانم روزا منتظمی بود.
بله بله.
و بعد کتاب آقای نجف دریابندری اومد. از روزا منتظمی تا نجف دریابندری چه تحولاتی رو توی سبک آشپزی و آشپزخونه ایرانی میبینی؟
به نظرم برمیگره به سبک زندگی دیگه، یعنی خیلی آشپزی متأثر از سبک زندگیه. زندگی امروز خیلی سریع شده، بنابراین به نظرم میاد که این سرعت توی آشپزی هم باستاب پیدا کرده،
یعنی فست فودی شدیم دیگه.
حالا اگر هم اونو نخواهیم استفاده بکنیم، من فکر بکنم مثلا میگم اگر یه موقعی کتاب آشپزی رو ورق میزنم دنبال اونی هم که مثلا نوشته باشه زمان پخت 15 تا 30 دقیقه. شاید قبلنا، شاید مثلا نسل قبل ما یه مقدار فرصت بیشتری داشتن، و مثلا اگه زمان پخت خورشتا میرفت رو 2-3 ساعت هم زیاد براشون مسئله نبود،
ککشون نمیگشت.
ولی الان دیگه همه چی مقدار سریع تره. اینو گفتم که بگم توی همیشه تاریخ هم همینجوری بوده دیگه. اگر که نیاکان ما مثلا در عسرت زیاد بودن از خصت طبیعت به خاطر خوشسالی و فلاینا، به خاطر همونین تو در بعضی از جاها برغم این که طبیعت زیاد سخاوتمند نیست ولی همچنان مزه های متفاوت رو تونسته فرهنگ خورد و خوراک اون دیار برمقام بیاره. مثلا ما تو مناطق کویری شما می‌بینین یک نوع خاصی از لبنیات رو استفاده می‌کنیم که بیشتر قابلیت نگهداری داره. مثلا شما در خراسان جنوبی، در یزد، نمی‌دونم اینا زیاد می‌بینید غلات و کشک و نمی‌دونم این چیزایی که بشه برای طولانی مدت نگه داشت. خب ولی جایی که سخاوت طبیعت بیشتر بوده، مثلا در آذربایجان عزیزمون، در کردستان جانمون، نمیدونم در گیلان زیبامون، اونجا میبینین که خب از اینا خبری نیست یا کمتر هست، ولی عوضش از سخاوت سفره طبیعت بهره بهره میکنه.
شب یلدا غذای خاصی داره برای شما؟ یعنی شما مثلا اون سالها، حالا بنابر اینکه حالا به ریشه های اگر آبا اجدادی برگردین، غذای خاصی میفرستید؟
فکر کنم شب یلدا آش بود بیشتر بند دوران ما. حالا
چه آشی؟ آش رشته یا آش خاصی؟
بله بیشتر آش رشته و اینا بود، منتها جدیدن دیگه آش انار.
آش انار. آره. اتفاقا من چقدر غذا با انار داره درست میشه از خورشت‌های آره. مختلف نمیدونم و از
این
انار
به نظرم یکی از این چیزاییه که یعنی تغییر و تحولیه که توی فرهنگ خورد و خوراک هست. ما فکر میکنم که من اینجوری میبینم که در این 40-50 سال گذشته ما کلن بیشتر شمال رفتیم نسبت به مثلا
گرایشمون، یعنی از نظر طعم.
آره هم نه، میخوام بگم برای سفر زیاد میرفتیم دریا، زیاد رفتیم شمال.
من فکر کردم یعنی چون... از نظر آره طعم هم چون... به اون سمت گرایش.
آره و چون رفتیم زیاد، اینو میخوام بگم، چون رفتیم زیاد ازشون یاد گرفتیم دیگه، این رب اناره رو از اونجا آوردیم.
ولی خب خود تهران رو اگر در نظر بگیریم، انارستانای خیلی خوبی اطرافش
آره.
هست. مثلا باش... من مثلا منطقه‌ای هست به اسم توچال که نزدیکای فکر کنم اگر اشتباه نکنم ورامین، یا حالا ورامین نه دقیقا اگر یادم بیاد کجا، که اونجا هم انار داره. یعنی
آره دیگه، انار ساور رو مثلا داشتیم در نزدیکی تهران و مثلا من... توی همه سفرنامه هایی که مربوط به دوران قاجاره، یکی از میوه هایی که پای ثابت سفره قاجاری بوده انار دیگه. انار رو میشناختن، نگه میداشتن و یعنی میشناختن، منظورم اینه که با طعمش خو گرفته بودن و
بله توچال پاک دشت میخواستم بگم.
حالا منظورم اینه که به خاطر این ما بیشتر انار رو وارد غذامون کردیم در این 40-50 سال اخیر، از شمال گیلان، گیلک های عزیز و مازنی های عزیز، ما این انار رو و هنر اووردن انار در غذا رو از اونها یاد گرفتیم. بنابراین انواع اقسام ربه‌های ترش و ملس و شیرین انار رو داریم، خود اناردون رو داریم و همه نوع آشپزی‌هایی که با انار هست.
آقای میدامدی خیلی ممنون. میدونم الان می‌خوایم بریم به شب یلدا برسید، امشب آش می‌خورید دیگه. آش انار.
امیدوارم.
امیدوارم بهتون خوش بگذره، شب یلدای خیلی خوبی رو در کنار خانواده داشته باشید و همیشه هم سایه‌تون مستدام باشه
و محبتتون و برای همه شنوندگان عزیزمون هم آرزوی یلدای خوش دارم.
مرداد میردامادی بود، برامون حافظ خوند، برامون کلی از طعم‌های خوشمزه گفت و غذاهای خوشمزه و یه سفری کردیم به دنیای طعم‌ها و رنگ‌های ایران عزیزمون. یه فاصله بگیریم، بیایم می‌خوایم بریم یه مقدار از سنت‌های یلدا بیشتر برای شما بگیم. میخواییم بریم سراغ یک همکار خوب دیگم، هومن عسگری، که برامون بیشتر بگه از سنت‌های یلدایی. میدونم خب هر کدوم از ما که در جای جای ایران زندگی میکنیم به یک نحو خاصی یلدا رو جشن میگیریم. لزومن هممون شبیه پایتخت نشین ها جشنش نمیگیریم، هرچند که گفتنی های زیادی هست در مورد همین پای تخنشین ها، همین جوان های امروزی و اینکه اصلا آیا ما این روزها دوست داریم یلدا رو همچنان با همین رسم و رسوم ها برگزار کنیم یا فکر میکنیم خیلی سخته، مثل غذا پختنمون که نگاه میکنیم به تایم ببینیم که دقیقاً 30 دقیقه بیشتر طول میکشه یا نه هرچی کمتر بهتر. بریم سراغ هومن عسکری.
مراسم شب یلدا هنوز هم بعد از گذشت سده های طولانی به گستردگی شهرها و روستاهای قلمروی ایران بزرگ با رسوم متفاوتی همراه است. رسومی که گرچه در دهه های اخیر به گرما و هیجان گذشته برگزار نمی شوند، اما همچنان در متون قدیمی و سینه نسل های پیشین ثبت و محفوظند. آرایه های زیبا که ساکنان ایران شهر به این جشن افزودند و به جشن باستانی شب یلدا لطف و تنوع ویژه‌ای بخشیدند. در اینجا سه نمونه از رسوم قدیمی شب یلدا را با هم مرور می‌کنیم.
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره. امشب و تا صبح بشینیم روزگار و قشنگ‌تر ببینیم.
یکی از نقاطی در ایران که شب یلدا در آنجا رونق خاصی دارد استان زیبای گیلان است. گیلانی ها در گذشته ها شب یلدا بعد از نوش جان کردن هندوانه شیرین سرخ رنگ، برای پوست هندوانه هم برنامه جالبی داشتند که به هندوانه پوست معروف بود، یعنی فال پوست هندوانه. نحوه انجام هندوانه پوست هم به این شکل بوده که این میوه را به 4 قاچ تقسیم می کردند و بعد از جدا کردن پوست از قسمت خوراکی نیت می کردند و پوست ها را به پشت سر پرت می کردند. پوست هندوانه هایی که قسمت سبزشان بالا بود را خوب می دانستند و آنهایی که قسمت سفیدشان بالا بود را بد. حالا حساب کنید از 4 تکه پوست هندوانه مثلا اگر هر 4 تا سبز می افتاد، یعنی فال عالی بود. راه جالبی برای سرگرم کردن اعضای خانواده و دوستان در طولانی ترین شب زمستان در گیلان قدیم. در شرق ایران و خراسان بزرگ شب یلدا بیشتر با نام دیگرش، یعنی چله، شناخته می شده، جایی که این شب زمستانی فرصتی بوده برای شاهنامه خوانی. یادگاری از یکی از فرزندان بلند آوازه همین سرزمین یعنی خراسان، فردوسی طوس.
از اینجا تا به بیرجان سه گداره، گداره اولین جان جان نقشا نگاره، گداره دومی مخمل برکوشم، گداره سومی دی 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 داره یاره، گل زردم همه دردم به جفایت شکر نکردم، تو بیا تا دور تو گردم ها.
اما در کنار شاهنامه خوانی، خراسانی های قدیم در این شب به دید و بازدید همدیگر هم می رفتند و در راه چراغی همراه داشتند. حالا تصور کنید منظره مردمی که در دل تاریکی شب چله خراسان قدیم چراغ در دست راهی خانه دوست و آشنا و خویشاوند بودند. به همین دلیل شب یلدا در خراسان به نام دیگری هم معروف شده بود، 40 چراغ. در استانهای آذری زبان ایران شب یلدا یا چله چیلگه جسی خوانده می شود. آذری ها که مثل دیگر ایرانی های قدیم در این شب دور کرسی گرم جمع می شدند، در جمع دوستان و نزدیکان چیستان و معما مطرح می کردند و گاهی هم دو بیتی های آذری زمزمه می کردند.
Ne güzel bir yığışır hamı bize, hamı arvatlı kız olan yığışır hamı bize. Bu gece ah ne güzel bir yığışır hamı bize, hamı arvatlı kız olan yığışır hamı bize. Bu gece uzun gece mübarek olsun size, bu gece Çinle günü mübarek olsun bize. Bu gece uzun gece mübarek olsun size, bu gece
چله گنی مبارک اولسون بزن.
نوبت به قاچ کردن هندوانه هم که می رسید، ریش سفید جمع هندوانه را قاچ می کرد و این جمله را به آذری البته می خواند که بلایای خودمان را امشب بریدیم. دست آخر هم آذری های ایران قدیم بعد از یک شب گل گفتن و شنفتن و نوشیدن و خوردن در کنار عزیزان، با برآمدن خورشید و آغاز روز بعد پوست هندوانه شب قبل را به آب روان می سپردند و این کار را مایه خوشیمنی می دانستند.
بله، شنیدیم از هومن عسکری همکارم درباره رسم یلدا در شهرهای مختلف ایران. ایران انقدر پهناوره که خب هر کسی به شکل خاص خودش برگزارش میکنه. به خراسانی ها هم اشاره کرده بود، خود هومن هم قرابتی داره با خراسانی ها. اجازه بدید که خب یه مقدار دیگه فاصله بگیریم، مهمانی در راه داریم که میدونم دوست دارید بیشتر ازش بشنوید. مهمان من یک آهنگسازه که نه مثل هر آهنگسازی، فروغ فرخزاد میگفت کسی میآید که مثل هیچ کس نیست. مهمان منم آهنگسازیه که مثل همه آهنگسازها نیست. خیلی وسواس داره تو کار خودش و خیلی دقت میکنه که چه کاری رو ارائه بده. فقط برای مارکت کار نکرده و میشه این رو از ساخته هاش دید و حس کرد و فهمید. اما چون امشب شب یلداست، یلدا با حافظ نزدیکی داره، چه بهتر که کاری رو از او بشنویم که باز هم روایتی است از حافظ.
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هج مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. زاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی آنجا به امید قبسی می آید. کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. مشت قیدل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هج مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید.
بله، افتخار دارم امشب در شب یلداد در کنار فرزین فرهادی باشم، آهنگساز برجسته موسیقی ایران، تنظیم کننده و همچنین رهبر ارکستر. آقای فرهادی بهتون سلام میکنم. البته هنوز برای شما که در لس آنجلس هستید شب یلدا فرا نرسیده، اما به هر حال دوست دارم که احساس خودتون رو درباره شب یلدا در این لحظه و این ساعت با شنونده های رادیو فردا که اغلب اونها از ایران صدای شما رو میشنون قسمت کنید.
با سلام به شما محمد عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم از دعوت شما و رادیو فردا و خوشحالم که اینجا هستم. قبل از هر چیزی میخوام به تمام هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستن شب یلدا یا چله هر کدومو که دوست دارن تبریک بگم. واقعا من در عرض این 40 سالی که بیرون از ایران بودم این رو یاد گرفتم که ایرانی رو میشه از ایران بیرون آورد، ولی ایران رو از ایرانی نمیشه بیرون آورد. ما در تمام مدت سالهایی که در بیرون از کشور زندگی کردیم همیشه اونجا بودیم و در نبضمون میتپیده این خاطرات، فرهنگ، این تمام شبی مثل امشب. و خیلی خوشحالم که میتونم دو کلمه‌ای با شما صحبت کنم در این مورد.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، به ویژه که حالا هر کسی که کارهای شما رو مرور کنه این عشق رو میبینه که در گوشه گوشه کارهای زیبایی که شما تولید کردین وجود داره، به ویژه در ارتباط با این سگانه معشوق همینجاست که میدونم که خب قسمت اولش که بیرون اومد خیلی هم موفق بود. سه ستاره موسیقی ایران، آقای فرامرز اصلانی که متاسفانه در کنار ما نیستند، خانم رامش که ایشون هم متاسفانه در کنار ما نیستند و به خاطره های ما پیوستند، در کنار آقای داریوش که امیدوارم همیشه سالم باشن و در کنار ما باشن حضور داشتن اونجا، و بعد هم شما همین رو تکرار کردید، همین لحظه شنیدیم با صدای آقای داریوش. البته میدونم که این معشوق همینجاست دو هم سرنوشت خاصی داشته و خیلی پیچ و تاب خورده و بالاخره منتشر شد و ما تونستیم یه همچین کاری رو در گنجینه موسیقی مدرن و نوین ایران داشته باشیم. میخواین بگین اصلا چرا اینقدر گرایش به اشعار کلاسیک؟ میدونم البته شما با شهرزاد سپانلو که مثلا کار کردید، از ترانه سراها مثل خانم زویا زاکاریان هم کارهاشون رو استفاده کردید، فقط این گونه نبوده، اما این عشق به اشعار کلاسیک دست و بال آهنگسازی مثل شما که کار مدرن میکنه رو نیبنده؟
من فکر میکنم ببینین، اولا هر موقع که من کمبود ایرانی بودن رو در خودم حس میکنم رو میارم به ادبیات فارسی. ادبیات فارسی واقعا گنجینه است، نه تنها برای خودمون بلکه برای فرهنگ دنیا. ما در یکی مثل حافظ میگم واقعا شعور تاریخی ماست، یعنی یه آینه تمام نمای فرهنگ ماست حافظ. ما در حافظ خودمون رو پیدا میکنیم. من همیشه میگم آنچه که در حافظ یا سعدی یا مولانا یا تمام کلیه شاعران بزرگ ایران، ادبیات فارسی ایران میبینم، شخصیت ماست، شخصیت و هویت ملی ماست و همیشه ما رو بر میگردونه به اونجا. در نتیجه من از دو جهت به این تمایل دارم، یکی از این جهت که ایرانی هستم و هر موقع که سعدی میخونم ایرانی بودنم رو در خودم احساس میکنم که چه موهبتیه که اشعاری که مثلا رودکی 1000 سال پیش نوشته به زبان خودش من میخونم و میفهمم که چی میگه و باهاش درکش میکنم، باهاش رابطه برقرار میکنم. این از جهت اینی که من ایرونیم. ولی از جهت دیگه من آهنگسازم و آهنگساز با شعر سر و کار زیاد داره و وقتی من میخوام برگردم به اشعار فارسی، خب شاعران بسیار خوبی هستن، چه الان چه قبلا، از شاملو تا نیما تا کسانی که حتی امروز در ایران دارن اشعار بسیار زیبایی می‌نویسن. ولی برای من خب اشعاری که از حافظ میاد یا از سعدی یا از مولانا یک چیز عجیب غریب دیگه‌ایه، یعنی انقدر در هر واژه است بو، شکل، فضای مختلف هست که برای آهنگساز خیلی خوبه، چون من رو میبره به جاهایی که باید برم.
در خط من ملودی اگر بخوایم نگاه کنیم به معشوق همینجاست اول و معشوق همینجاست دوم، به چه سمتی میره؟ یعنی وقتی ما برخورد میکنیم با یک شاعری مثل مولانا تا میرسیم به حافظ، این زبان کار شما چقدر تغییر میکنه؟
ببین مولانا برای من و فکر میکنم برای خیلی ها بیشتر حالت عرفان داشت و اشعار مولانا، در حالی که حافظ این نیست، به غیر از این که درش عرفان هست بلکه مسائل فرهنگی و سیاسی هم خیلی زیاده. من موقعی که حافظ رو کار کردم سال 2009 بود،
88 ایران،
بله، و ببینین برای من که یک آهنگ سازم نمیتونم از اتفاقات و خبرهایی که از مملکتم میاد، از وضع زندگی هموطنانم جدا باشم، یعنی من باید یک آینه‌ای باشم از آن چه که جامعه من درش هست، من خودم رو تو اونجا میبینم. در نتیجه بیشتر کارهایی رو که میکنم سعی میکنم نشان دهنده زمانم باشه، وضعیتم در جامعه ایران باشه، اتفاقاتی که تو مملکت میفته، که حتی گفتم با اینکه من در اونجا زندگی نمیکنم ولی زندگی میکنم، چون 24 ساعت باهاش روبرو هستم. و برای همین حافظ اشعارش بسیار سیاسی و اجتماعیه، برای من حافظ دیگه اون عرفانو نداشت، با اینکه هنوز احساس میکنم ولی اشعاری که تو اون آلبوم استفاده کردم دقیقا آینه ای بود بر وضعیت مملکت ما در الان یا سال 2009 هم 88 فرقی نمی کنه، اتفاق زیادی آنچنانی نیفتاده، ولی در اون حباب من دارم زندگی می کنم. در نتیجه حافظ برای من اون معنی رو داشت، ملودیایی که انتخاب شد، سمت تنظیمایی که رفت کمتر عرفانی بود، بیشتر جهت اگرسیو و خشونت کمی توش بود که میخواست نکته های اجتماعی سیاسی جامعه منو نشون بده. فرق بزرگ این دوتا آن بود.
درسته. حالا اتفاقا اشاره کردید، خب خیلی جالبه در کار معشوق همینجاست اول، همونطوری که گفتم خب به سه خواننده در کنار هم قرار دادید. اینجا این انتخاب خودتون بود که فقط آقای داریوش باشه یا قرار بود شکل کار جور دیگه‌ای باشه و شما نهایتاً به آقای داریوش رسیدید؟
خب من که با آقای داریوش یکی از سالها کار کردم و خیلی با ایشون نزدیک و دوست و برای من ارزشمند هستن، ولی کار این بود که خواننده‌های مختلف باشن، صداهای مختلف باشه، رنگ‌های مختلف باشه، ولی خب بعضی موقع این اتفاق نمی‌افته. ولی من هنوز اگر تنها انتخابم آقای داریوش هست نمیتونم گله‌ای داشته باشم.
نه اون که مشخصه، میخواستم بدونم یعنی به اون سمتی رفتید که اصلا با کسانی وارد مذاکره بشید و نتیجه‌ای نداشت.
بله، ورژن‌های مختلف آلبوم درست شد که آخر سر متاسفانه اتفاق نیفتاد، ولی خب حالا امیدوارم که در آخرین سومین و آخرین سلکشن این کارها که معشوق همینجاست سه است که الان دارم روش کار میکنم و امیدوارم تا سال آینده بیرون بیاد، بتونم خواننده‌های مختلف و صداهای مختلف رو درش داشته باشم. امیدوارم که این اتفاق بیفته، دارم روش کار میکنم.
معشوق همینجاست سه هم قراره که ما شاهد حضور یک شاعر کلاسیک باشیم، یعنی تمام اشعار از یک شاعر کلاسیک باشه، یا نه فاصله داره از کاری که
فاصله داره؟ برای اینکه من خودم این فلسفه معشوق همینجاست برای من، فقط برای خودم، از سالهاست که اشعار فارسی رو میخونم، من این رابطه رو بیشتر در مولانا، حافظ و میخواستم بیام جلوتر سهراب سپهری دیدم. یعنی یک عرفان نزدیک به هم دارن که اینی که اگر شما خدا رو در چشم همسایه خود نمیبینید، در یک صحرا دور یک سنگ پیدا نخواهید کرد.
سهراب یه مقدار سیاست ستیزم بود دیگه، میگفت من قطاری دیدم که سیاست میبرد و چه خالی میرفت.
و ببینین همونطور که گفتم، اگر شما نمیتونین آینه ای از اجتماع و جامعه کنونی خودتون نباشید، اگر کار هنری دارین میکنین باید نشان دهنده زندگی الان باشه. البته هنرمندان اصلی و واقعی، اشخاصی که مثل حافظ یا حالا بگم اگر گفتیم شگفتی های تاریخ بشر رو بگیم که حافظ یکیشه، بگیم لئوناردو داوینچی، باخ، سباستیان باخ، این اشخاص کاراشون نه زمان داره نه تاریخ، برای همه جا هم لوکیشنی، هر زمانی خوبه. در نتیجه فرق واقعا هنر واقعی اونجاست. ولی خب ماها که حالا داریم سعی میکنیم در این راه قدم برداریم، به غیر از این نمیتونه باشه، باید نشون دهنده اون باشه.
دقیقا در تایید صحبتهای شما و به ویژه در آلبوم معشوق همینجاست دو قسمت هایی هم هست که به صورت خوانش شعر هست یا همون چیزی که حالا بهش میگیم دکلمه، من یک تیکه ای رو پخش میکنم که هم تاییدی باشه بر اینکه حافظ چگونه به جهان خودش نگاه میکرد. از نظر من البته میگم اون چیزی که من درک کردم از حافظ این گونه بوده که حافظ دقیقا دریچه یا دماسنج جامعه خودش بوده، نشون میداده هر زمان که فضا آزاد میشده فضا بسته میشده و تمام این تنگ ناها و پیچیدگی های اجتماعی ما رو به خوبی نشون میده. در این شعری که دکلمه میشه ایشون به خوبی این رو نشون میده. من میخوام که بعدن در مورد این خانش هم شما صحبت کنید، قطعا خاطرات زیادی ازش دارید، با هم بشنویمش.
دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تکفیر میکنند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتیست که تخریر میکنند.
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید،
ناموس عشق و رونق و شاه می برد، من جوان و سرزنش پیر می
کنم،
تشویش وقت پیر مغان می دهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر می کنم.
مجد ای دل که مسیحا نفسی می آید.
ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر میکنه.
که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید، از غم هیچ مکن ناله و فریاد،
فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، این کار خوابی است که تأخیر میکنه. میده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تصویر.
مشت میده که مسیحا نفسی میآید،
دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند.
بله، می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. آقای فرهادی از شما بشنویم در مورد این صدای آشنا همکاریتون.
آقای فرهنگ فرهی روحشون شاد، یکی از دوستان خوب من، من سالها با ایشون در تماس بودم در لس آنجلس. ایشون یکی از اشخاصی هستند که با آقای نیما یوشیج رفیق بودن، یعنی از اون زمان تا آقای احمد شاملو، و برای همین وجود ایشون در این کار برای من خیلی مهم بود، نه تنها به عنوان یک هنرمند، بلکه کسی که با اشعار حافظ نزدیکی بسیار نزدیکی داره. و روحشون شاد. این کارخانه ایست که تغییر میکند. البته همیشه میخواستم که به غیر از این که این رنگ تاریک اجتماعمونو در این موزیک نشون بدم، همیشه امید هم در آخرش باشه، مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید، چون بدون امید کار ما گیر خواهد کرد. ولی بله، آقای فرهنگ فرهی بودن و جاشون خالیه برای ما.
این دقیقا همون پیام یلدا هم هست. حالا این رو بپرسم از خودتون که شما مال کدوم منطقه ایران هستید؟
من تهران به دنیا اومدم، ولی خب الان درست بعد از انقلاب بچه کوچیکی بودم که از ایران با پدر مادرم اومدیم بیرون و زندگیمو بیشتر در امریکا کردم. ولی همونطور که گفتم نمیتونستم ایران رو از ایرونی در بیارم. و میگم حالا به غیر از این، خب همونطور که من با موزیک باخ خیلی لذت میبرم و یاد گرفتم، با داوینچی آشنایی دارم، یعنی از چند جهت مختلف میشه به ادبیات فارسی نگاه کرد، و ما انقدر خوشبختیم یکی مثل من که میتونه به زبون اصلیش اینو بخونه و دقیقا بفهمه. برای همین هم است که من موندم به عنوان ایرانی و به عنوان آهنگساز، و راه فراری برای من نیست ازش.
پس باید یک فرصت بسیاری رو بذاریم، یک بار مفصل بشینیم درباره این دنیای موسیقایی شما، پیوندتون با اشعار فارسی، و به هر حال استفاده خاصی که از الهان موسیقی میکنید، به ویژه حالا در معشوق همینجاست، و همچنین کار معشوق همینجاست دو به خوبی. اوریان، البته که بگم من در دوران دانشجویی اولین باری که با شما آشنا شدم و نامتون برام جذاب شد و کارتون، آلبوم خانم شهرزاد سپانلو بود که بیرون اومد با اشعار خانم پرتو نوریالا، زویا زاکاریان و
یک و آقای سپانلو.
و آقای سپانلو، بله، بلوار میرداماد،
بله،
50 سال دیگر از ما میآورد یاد. امیدوار از ما یاد بکنه اگر هر جایی بودیم، به هر حال یک کسی در بلوار میرداماد یادمون باشه. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. فرزین فرهادی عزیز در لس آنجلس، شب یلدای خوبی داشته باشین. اگر در استودیو هستید در کنار خانواده لذت ببرید از این شب تاریخی.
ممنونم از شما و تیم خوبتون.
قربون شما. من پایان بخش رو بخشی از باز هم معشوق همینجاست قرار میدم که با شما دیگه بدرود بگیم تا یک سلام دوباره.
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجاست؟ موعد دیدار کجاست؟
فرزین فرهادی اولین مهمون من بود. البته امیدوارم زیاد غمگین نشده باشید. خب فضای موسیقی ایرانی در پیوند با شعر ایرانی گاهی اوقات به جاهایی میره، البته که این اشعار حافظ حتی روی موسیقی های شاد هم استفاده شده، اما خب موسیقی فرزین فرهادی در این قالبی که ارائه شده خودش هم توضیح داد که به دنبال بیان مفاهیم خاص و پیچیده اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران بوده. صحبت از جامعه شد، من دیدم که شنونده های ما خیلی هاشون گله کردن از گرونی ها. مثلا بهنام اشراقی برای ما گفته که فعلا که نگرفتیم، ولی بیشتر خواهرم چون ما رو خونشون دعوت میکنه تدارک میبینه. یا مثلا نسرین نوشته هیچی، خونه خالی، سفره خالی. یک شنونده دیگری به اسم سعیده گفته فقط رفتیم نمایشگاه، فقط نگاه کردیم، هیچی نشد بخریم. اما در همین شرایط سخت اقتصادی، شرایط سخت اجتماعی، هنوز آدم‌هایی هستند، هنوز سمندها یا سازمان‌های مردم نهادی هستند که نمیذارن چراغ بعضی از خونه‌ها خالی خاموش بمونه. بریم با رویا ملکی همراه بشیم تا از او بشنویم بازار شب یلدا رو.
بچه شب یلدا آجیل ماجیل با 50,000 تومان یا هر مبلغی که میتونیم ما یه پک آجیل و انار، یه بسته ارزاق خوش برای این بچه ها تهیه میکنیم که هیچی شب یلدا براشون کنسل نباشه.
داستان بلند چله نشینی یلدا در این اقتصاد مرده و فقر گسترده داستان گرانی و تورم است. داستان کودکان کار که شب چله را می شناسند اما پای سفره آن نشستند. انار و هندوانه و آجیل را دیدند اما یک دل سیر نخوردند. در میانه اما گروه های خیری هستند که بار وظیفه حکومت را به دوش می کشند و در تلاشند رسوم قدیمی را در ایران زنده نگه دارند و شادی بسازند. خیرینی که برای شب یلدای کودکان کار آستین بالا می زنند. کودکانی که چشمشان سفره شب چله را در خیابان می بیند، در خانه نه.
بچه هایی که طرف پوشش ما هستن اکثرا بچه های کار هستن، یعنی بچه هایی هستن که از بله تاره ها گل می فروشن یا یه بازار بار جا به جا کنند و از این قبیل بچه ها هستن. این بچه ها با توجه به این که توی این جامعه توی این کشور دارن زندگی می کنن و می بینن یه عده ای دارن از این رسوم استفاده می کنن و یه سری مراسمی گرفته میشه براشون و اینا نیک خونن، ما میایم این مراسم ما به کمک خیرین برای این بچه ها هم میگیریم که این بچه ها هم بتونن یه شادی توی این شب داشته باشن.
شادی در شب چله ایرانی، شبی که سالهاست جیب‌های خالی و گرانی سفره آن را برای بخش بزرگی از مردم کوچک و کوچکتر کرده و برای گروهی اصلا پهن نمی کند. کودکان کار بخشی از آنها هستند، اما تورم سالهاست به سفره یلدایی ایرانیان زده. تورمی که مرکز آمار ایران همین آبان ماه امسال نرخ سالانه آن را بیش از 33% اعلام کرده. گروه خوراکی ها پرچمدار این گرانی اند. گرانی که حتی میوه شب یلدا را از سفره‌های ایرانی برچیده است.
اینجا که والا خیابون شوشه، هزمونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمون رو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم. بچه هم مز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم.
هر کی میاد یه دونه سیب بده، یه دونه پرتقال بده، یه دونه لیمو شیرین بده. اونی که 2 کیلو 3 کیلو میخرید دونه دونه میخره الان.
قیمته یه جوری آدم خجالت میکشه بفروشه. مشتری ازم میپرسه میگه خریدم چقدر شد، بهش فاکتور نشون میدم، لفظی نمیتونم بگم، خجالت میکشم بهش بگم.
نه میوه نه آجیل، سفره‌های یلدایی ایرانیان از هر دو رسم خالی است.
خیلی پایین اومده قدرت خریدمون، خیلی کم شده.
اومده و خرید آجیل میبینه که گرونه نمیشه، یه بازنشسته هم حقوقم نمیرسه.
امسال اصلا نمیخریم آجیل، واقعا نمیتونیم، خیلی گرونه. دیگه دولت هم یک فکر نکو کاری کنی برا ما. میکنه؟
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچی خبر ندارن.
واقعیتش کارگر جمعیتی زورمون نمیکشه، گفتیم بیخیال شیم دیگه.
اومده بودم آجیل بخرم و نمیتونم، برم یه خود تخمه نخوچی کشمه چیزی برای بچه ها بگیرم برم.
مردم از گران بودن اجناس و خالی بودن جیب‌هایشان می‌گویند، فروشندگان از کسادی بازار و مغازه‌های خالی. رکود بازار را از یک آجیل فروشی معتبر در تهران بشنوید.
وضع اقتصادی مردم، هم گرانی‌ها باعث شده که واقعا قدرت خرید مردم، اگر بگم شاید، چجوری بگم، هیچ. شما الان بیا نگاه کن، ما فقط فروشندهامون تو مغازه، یعنی یه دونه مشتری تو مغازه‌مون نیست. اونایی هم که قدرت خرید دارن، اگر میان به جای 1 کیلو 250 گرم بخرن، روز به روز میو بدتره. مردم عادی که هیچی اصلا، قشر متوسط که هیچی اصلا، تخم آفتاب گردونم نمیتونم بخرم. در این حد من خودم یه فرهنگی بازنشسته هستم، من با 15 میلیون حقوق میتونم اجاره خونه بدم، خرج خونه بدم، چه کار میتونم بکنم؟ گریم میگیرین حرفو میزنم. متاسفم برای شخص خودم که سینه سفر کردم سال 57 رفتم، چه کاری کردم که چه خانوادم لعن نفرینم میکنن، چه خودم خودم نفری میکنم. من خانواده شهید هستم که دارم این حرفو میزنم، جیگرم میسوزه.
تورم افسار گسیخته هر سال طولانی ترین شب سال و اولین شب زمستان را برای مردم سیاه تر می کند. حتی رسم دور همی ها برای بسیاری از ایرانیان در این شب بلند به پایان رسیده است.
6 ماهی هم ندیدم گوشت چجوریه. دیدم ها، نمیتونستم بخرم. چجوری بخرم؟
گرونیه. به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدای من چیکار کنم، بچه ها میخوام بیان، گوش ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم.
دولت یه کاری کنه که ما هم دستمون برسه، از مهمون از بچه شرمنده نشیم.
اما با همه این گرانی ها هنوز هستند دست هایی که یاریگرند، کسانی که در پی آنند برای همین دلخوشی های کوچک دست به دامان خیرین و نیکوکاران شوند تا سفره ای را هرچند کوچک برای نیازمندان مهیا کنند. یکی از مؤسسات خیریه در شهر ری تهران از سفره یلدایی می گوید. سفره‌ای که با این قیمت‌ها برای خیرین هم گران تمام می شود و سال به سال از تعداد آنها کم می کند.
به نسبت کمک کردن، خب نسبت چند سال گذشته به شدت افت داشته، اما هستن الان خیرینی که همچنان حمایت میکنند. هزینه ها فوق العاده بالا، منتها خانواده هایی هم که داریم فوق العاده نیازمندن. خیرها قبلا خب دست و بالشون بازتر بود یا وضعیت اقتصادی خیلی بهتری رو داشتن، اما این فشار اقتصادی، رقم های بالا، مایحتاج فوق العاده با رقم سنگین، خب خیرین هم تو این مملکت دارن زندگی میکنن، الان به شدت این موارد افت کرده.
گویا تنها رسم شب چله ایرانی که هنوز تورم به آن نرسیده فال حافظ است. تفعول به حافظ شیراز، گوینده هر راز. نیت کنید و با صدای فریدون فرهندوز فال حافظ امسال را بشنوید.
بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید.
بگذرد این روزگار تلختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر
چه خوب شد که شب یلدا یک یادی هم کردیم از استاد شجریان با این پایان بندی که رویا ملکی برای گزارش خودش در نظر گرفته بود. سحر برای ما نوشته اینایی که اینجا کامنت گذاشتن که پول نیست یلدا تعطیل، همونایی هستن که با عکسای جوجه کباب و هندونه شب یلدا ملت رو، البته اینو سحر نوشته من نمیگم از خودم، خفه میکنن. بعد میگه که مردمی که دارن تا خرخره خرید میکنن جن زیر زمین هستن. اینو بازم سحر نوشته. اما مهمون بعدی ما رسید، با سرعت بریم سمتش.
دختر شبای پاییز میمونم با تو همیشه، واسه من هیچکی تو دنیا خودم نمیشه. مریم پاییزی من، مریم پاییزی
جمعت. سلام میکنم در لس آنجلس. در لس آنجلس البته حتما گرم و آفتابی برخلاف پراگ. البته پراگ هم این روزا زیاد سرد نیست خوشبختانه، و الان اینجا هوا درجهش هست، نه سرده، 2 درجه است. دیروز خوب بود، من گفتم شاید الانم هوا خوب باشه. چطوری نیما؟
درود بر شما، ممنون. درود بر شما و همه شنوندگان خوب، تمام فارسی زبانان عزیز هر کجای دنیا که هستن و صدای من رو میشنون. شب چله رو تبریک میگم به همتون. امیدوارم که پاییز خوبی رو پشت سر گذاشتید، آماده باشید در یک زمستون خوب و دلچسب.
اتفاقا اگر کسی مریم داشته باشه، مریم پاییزی، دیگه چی میشه ها؟ یعنی اصلا خلاصه پاییز رو میتونه خوبی سپری کنه، به زمستون هم سلام کنه، برسه به بهار، اصلا دیگه اوضاعش توپ میشه. خب نیما، خبری نیست ازت. میخوام بدونم آقا از زمانی که مریم پاییزی رو خوندی مثل بمب توی تهرانی که ما بودیم اون موقع ترکید، خب یه دفعه یک شهرت عجیب غریب و اینا، از اون دوره تا الان دیگه از این کارهای هیت من ندیدم. میخوام بدونم که چی کار میکنی؟ بازار میلنگ چرخش؟ خودت دل و دماغ کار کردن مثل اون موقع ها رو نداری؟ یا اتفاقات دیگه افتاده؟
همش با هم. عرض کنم که ببینید بازار که خب خیلی متفاوت شده، خیلی تفاوت کرده،
مثل بازار شب یلداست دیگه.
نه آخه شما حساب کنید، مثلا وقتی که من اومدم فقط یه دونه اسم نیما بود، الان بالای 200-300 تا فقط اسم نیما خواننده است. خب خیلی خیلی مارکت فرق کرده، خیلی متفاوت شده و نسل عوض شده. جوان ها اونا که اصلا اون موقع به دنیا نیومده بودن الان خود مثلا 20 خوره سالشونه، همه چیز تغییر کرده. مضافه به اینکه منم کار زیاد دادم بیرون، بالای 21 یا 22 تا ترک من توی این سالهای گذشته، یعنی بعد از آلبوم مریم پاییزی دادم بیرون که آلبوم ببخشید بوده، به جز آلبوم ببخشید 20 خورده ای ترک در واقع. کلن مارکت خیلی تغییر کرده، من هم وضعیت زندگیم تغییر کرده بوده. خب دیگه ازدواج کرده بودم، بچه دار بودم، بچه دار هستم، یعنی هنوزم. خب بچه ها کوچیک بودن، خیلی خیلی چیزا دست به دست هم داده، ولی مهمترینش به نظر من خیلی بزرگتر شدن مارکت هستش. وقتی که مارکت خیلی بزرگ میشه، وقتی که به جایی مثلا اون موقع در هفته 5 تا 6 تا مثلا کار آهنگ جدید ایرانی بیرون میومد، ولی الان روزی 50-60 تا بیرون میاد، خب خیلی تفاوت پیدا میکنه. کمتر شنیده میشه، کمتر مردم وقت میکنن حتی که بخوام بشنون، و خب کارهای خوب هم خیلی زیاد هست. مردم اون چیزی رو که دوست دارن به دنبالش میرن و میپسندن.
الان واقعا سخت فکر کنم شده اصلا برای خواننده ها که بتونن بدونن چه سلیقه‌ای، چه موسیقی رو میخواد، و بعدم این که یه سردرگمی هم هست دیگه، یعنی به هر حال برای ماهایی که بینابین هستیم، بین این نسلی که حالا بهش میگن نسل زد و قبلی، یه ذره این برای ما شاید سخت‌تر هم بشه. ولی توی فضای جدید موسیقی چقدر تلاش کردی که خودتو به اون سمت ببری، یعنی به سمت زبان امروزی تر و زبانی که حالا یه مقداری فاصله میگیره مثلا از اون چیزی که ما تو مریم پاییزی میشنویم که مثلا مریم حیدرزاده کلامشو سروده بود؟
ببینین محمد جان، موسیقی پاپ کلن موسیقی روزه دیگه، پاپولار میوزیک موسیقی روزه، و هر کسی که این سبک موسیقی رو کار میکنه، که البته مثلا من یا خیلی از خواننده‌های دیگه امثال من فقط پاپ کار نمیکنه، یعنی مثلا نمیدونم نگاه میکنی من توی کارم مثلا راک اند رول دارم، بعد خیلی از آهنگای سلومون اینا بیشتر بلوزه، یا حتی نمیدونم آر ان بی توی کارامون هست، همه جور کارهای مختلف ما داریم. ولی خب بیشتر روی پاپ بخوایم صحبت بکنیم، سعی میکنیم هم. من تو این چندین سال گذشته، این شاید مثلا تو این 14-15 سال گذشته، اکثر کارهایی که دارم اجرا میکنم کارهای بچهایی هستش که داخل ایران هستن، ولی بازم مثلا من یه سری شعرها رو خب بسته به سن آدمم داره. من دیگه اون آدم 20-25 ساله گذشته دیگه نیستم که بخوام یه چیزی رو بخونم که
مثلا بگی عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه.
آره، حالا اتفاقا میخوام اینو بازخونی کنم، چون این واقعا شعر از معدود کارهاییه که
آقا یکی از ببین یکی از صادق ترین ترانه هاییه که من میتونم بگم که در روابطی که داشتم به هم ثابت شده که عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه.
البته شما فقط این جمله رو میگین ادامشم برین، خب بیشتر این شعر اجتماعیه و طعنه آمیزه به این که ماها عشق رو به چیزی مثل کشک و دوغ میپنداریم، درسته که وقتی که میریم بهش عمیق میشیم و بهش فکر میکنیم، میبینیم که میتونه خیلی بهتر از این چیزا هم باشه، که میگه در قسمت آخر شعر که با کسب رخصت از جناب مجری میریم به قرن 56 هجری و الی آخر.
بله، البته منم خواستم مزاح کنم دیگه، حالا خودمونم میدونیم که فقط این نیست همه.
نه ولی واقعا هنوز که هنوز میبینم پیج های مختلف این آهنگ رو شیر میکنن، بعد بعضیا منو هم تگ میکنن، لینک میفرستن برام، کامنت ها رو میخونم، میبینم که همه میگن ای با این 20 سال پیش مثلا اینو خونده، درچه 20 سالم بیشتره، سال نه 20 سال دیگه 20 سال بیشتره 2001 اومد برون، 24 سال پیش این آهنگ اجرا شده،
یعنی قبل از دیدار من و تو بود، قبل از دیدار ما در دبی یا بعد؟
بله بله بله، سال ببینید این کار سال 2000 ضبط شد، سال اوایل سال 2001 بیرون اومد. نه من دارم اشتباه میکنم. ببینید میگم که آدم فراموشکاره، سال 2002 آلبوم اولم بود، سال 2005 این اومد بیرون، 2004 ضبط شد، 2005 اومد بیرون، همون 20 سال
20 سال 20 سال دو دهه گذشته. یعنی ما الان اینو گفتی من غمگین شدم که چقدر ما پیر شدیم. 20 سال گذشته.
ما هم دیگه رو توی 2007 احتمالاً فکر کنم.
آره 2007 بود، 2007 2007 بود، 2008 2008 فکر کنم 2008
2007 یا 2008 توی دبی ملاقات کردیم.
آره جدی. خب خیلی واقعا شرایط خاصیه. خب الان توی این حالا تمام این قصه هایی که گفتیم و این آشفته بازاری که الان هست و اینا، بازار کنسرت های یلدایی توی اون طرف های شما چطوریه؟ اصلا کنسرتی هست برای شب یلدا؟
خیلی جالبه بهتون بگم، برای اولین باره که توی لاس وگاس، که اتفاقا من فردا هم دارم میرم اونجا ولی به عنوان مهمان هستم، من برنامه ندارم خودم، به عنوان مهمان شرکت میکنم توی این کنسرت ها. یه چیزی بالای 27-8 تا فکر میکنم حداقل خواننده برنامه دارن اینجا.
یعنی ما 27-8 خواننده داریم در لس آنجلس که اینا همه برنامه دارن اونجا. آقا همه خواننده شدن دیگه، نصف جمعیت لس آنجلس خواننده.
از لس آنجلس نیستن، از لس آنجلس از جای دیگه اومدن، مثل خانم دنیا که از استرالیا اومدن، خانم احلام که از فکر کنم دبی یا از ترکیه اومده باشن. ولی این بابقی بله لس آنجلس هستن، بعد مثلا کامیار، ایبی، کامران هومن، سامی بیگی، بیژن مرتضوی، امید، خیلی هستن.
حالا تو مهمون کدومشون هستی؟ مهمون همه ای اونجا؟ یا
من مهمون اون پکیج چهار شبی هستم که بچه های تلویزیون تپش گذاشتن، آقای جمالی، آقای امیر قاسمی گذاشتن.
مهمون اونا هستی. خب از کار جدید چه خبر؟ دیگه میدونم امروز سر کارم بودی اومدی با ما صحبت کردی.
بله من آخرین کار جدیدی که دادم بیرون همون سال عید نوروز بود که آهنگ عید نوروز بود، ولی یه کار دو تا کار دیگه دارم که 6 و 8 شاده، دوتاشو آماده کردم، یکیشو برای شما فرستادم.
بله.
هنوز بیرون نیومده.
اولین بار میخوام پخشش کنم.
اولین بار و آخرین بار قبل از انتشار.
دقیقاً اولین بار و آخرین بار اینو میخوایم پخشش کنیم. تازه از تنور در اومده برای ما آورده نیما. نیما میخوای معرفی کنی عوامل کار رو؟
عوامل کار بچه‌ها داخل ایران هستن، یه خورده محتاط بودن در این رابطه و مایل بودن که اسمشون معرفی نشه.
نادرتیو. به قول استاد محمد علی شیرازی، امیدوارم که روح شاد باشه، محافظه کاری هم ترمز قاطعیت.
خراب کاری های منه البته، وگرنه من خدا ها مشکلی نداشتم، اینقدر من دیگه زبونم باز بوده، یعنی این مدت دیگه اونا بند خدا برای اهمیت خودشون
به خاطر اون کار در از اجتماعی سیاسی هم که اجرا کرده بودی به مناسبت
اعتراض های سرسری. بله به اضافه که نمیشه هم دیگه، واقعا آدم دیگه نمیتونه وجدانش راضی نمیشه دیگه این دو سال خورده گذشته دیگه بتونه ساکت بشینه، یعنی این نابرابری ها و این مشکلات و این ظلم ها رو نادیده بگیره. به نظر من هر انسان آزاده ای وظیفه‌اش هستش که صداش در بیاد، از خودش یک عکس العمل یا عملی نشون بده در رابطه با این ظلم هایی که داره به مملکت ما و مردم ما میشه. بالاخره من دیگه به قول آمریکایی enough is enough، یعنی واقعا دیگه کافیه دیگه، هر چقدر تا حالا مردم تحمل کردن، هر چقدر من خیلی از هنرمندا از جمله خود من خود سانسوری کردن برای سالها و فقط درد دلشون رو توی جمع های کوچیک و خصوصی گفتن، الان دیگه باید صدای مردم باشیم. هیچ چیز من به عنوان یک انسان آزاده هیچ چیز رو من دیکته نمی کنم برای مردم که چی کار باید بکنن، چی بخوان چی نخوان، چیو بپسندن چیو نپسندن. فقط تنها کاری که میتونم بکنم اینه که صدای اونها باشم، یعنی انعکاس صدای اونها باشم. وظیفه هر انسانی تو این دور زمانه همینه که انعکاس صدای مردم ایران باشه.
ممنون از تو نیما. حالا میخوایم بریم جذاب بشنویم از تو. فقط نکته‌ای که باقی میمونه اینه که الان چه چیزی برای تو جذابه؟ کی جذابه اصلا الان توی
خب دیگه طبیعتا جذابترین مخصوصا برای موقعیت ما و سن و سال ما جذابترین شخص یا اشخاص خانواده آدم میشن بدون رو دروازی. حالا هر کی بگه نمیدونم این اون فلان بیشتر، اول خانواده هم برام هستن و 100% تمام هموطنان و همزبانانی که همشون رو دوست دارم و بهشون افتخار میکنم که اینقدر دارن با سختی ها مبارزه میکنن و باز هر جوری که شده تمامی اعیاد، تمامی مراسمی که به ما ایرانی ها، به ما فارس ها به اصطلاح ربط داره رو در هر جوری که شده جشن میگیرن و پاس میدارن.
حالا گفتی پاس میدارن، یک شنوندهی به اسم سپهر برای ما نوشته آجیل فروش ها هرچی خراب دارن قاطی کردن گذاشتن دو برابر به مردم برای شب یلدا میفروشن. این مملکت نوشته درست بشو نیست، چون هم قنادی هم آجیل فروش میگن بریم این روزها از جیب مردم بدزدیم. البته این نظر سپهر من خوندم. آجیل فروش ها کسایی که فروشنده هستن، هوای این شهروندان رو هم داشته باشی تو این شرایط بسیار سخت. پس نیما من دیگه حالا با هم مفصل باید صحبت کنیم یک بار دیگه، ولی اجازه بده که در اینجا بریم بیدرنگ جذاب رو ازت بشنویم، تازه ترین کارت رو، و تا یک هم صحبتی دیگه.
ممنونم از همه شما. پیج یوتیوب هم با اجازهتون میگم، بچه‌ای که پیدا نکردن میتونن پیدا کنن، آهنگای جدید و مصاحبه‌هایی که من توی برنامه‌های رادیو میذارم اونجا هستش. نیما میوزیک یک کلمه هسته هم چسبیده، اسپیس نداره. سپاس از همه شما، یلداتون مبارک.
قربونت. جذاب.
یه جوری جذابی برام نیست کسی رو دست تو، قلب دیوونم میگیره آخرش از دست تو، شال سرخ رو سرت بر دلمو برده، حالا شدی همه کسی این قلب زمین خورده، آخ بمیرم واسه تو شیرین تر از جونم، تو شدی لیلی من خود مجنونم، واسه گل برگ دلم از جنس شبنم باش، تا ابد مالک این خونه و قلبم باش، آخ بمیرم واسه تو شیرین تر از جونم، تو شدی لیلی من خود مجنونم، واسه گل برگ دلم از جنس شبنم باش، تا ابد مالک این خونه و قلبم باش.
شنونده یلدای خاطره ها از رادیو فردا هستید، هیچ جا نرین، یک مهمون دیگه هم تو راه داریم.
باش بیفته واسه جونم هم میدم، عاشقت شدم از اول که تو رو دیدم، معنی زندگی رو من با تو فهمیدم، به تو وابسته شدم دلم رو زدم به دریا، کسی جا تو نمیگیره واسه من تو دنیا، یه حال خوبی دارم کنار تو من هر جا، آخ بمیرم واسه تو شیرین تر از جونم، تو شدی لیلی من خود مجنونم، واسه گل برگ دلم از جنس شبنم باش، تا عبد مالک این خونه و قلبم باش، آخ بمیرم واسه تو شیرین تر از جونم، تو شدی لیلی من خود مجنونم، واسه گل برگ دلم از جنس شبنم باش، تا عبد مالک این خونه و قلبم باش.
میتونید توی برنامه خودتون حتی حضور هم داشته باشید و با ما باشید، اگر که شماره خودتون رو به ما بسپرید 00420221122484، شماره مستقیم همین استودیوس، میتونید شماره تون رو بدیم، ما با شما تماس میگیریم اگر دوست داشتید بیاید روی آنتن و حرفهای خودتون رو بزنید. همونطوری که گفتم حالا میخواییم بریم سراغ یک مهمون دیگه. مهمون ما این دفعه نه خواننده است، نه نوازنده است، نه شاعر، نه دیگه نه رو نگم دیگه، بهتر نگم. میخواییم بریم سراغ یک مهمونی که سیاستمدار بوده، دیپلمات بوده، دیپلمات پیشین بوده و همکنون هم فعالیت‌های پژوهشی می‌کنه و به عنوان کارشناس سیاسی حتماً با صداش در رادیو فردا و با چهرهش در رسانه‌های دیگه آشنا هستید. می‌خوام یه گفتگوی یلدایی بکنیم فارغ از دنیای سیاست، ببینیم که سیاستمدار ما میونش با چیزهای غیر از سیاست و این اوضاع به هم ریخته خاورمیانه و ایران و کلاً جهان چیست. پس با ما همراه بمونید تا لحظات دیگه. سلام میکنم به جناب حسین علیزاده.
سلام عرض ادب آقای زرقامی عزیز، درود بر شما، درود بر شنوندگان رادیو فردا در این شب یلدایی و شب چله در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم
ببینیم که چه صحبتی بکنه.
خیلی خوشحالم که شما قبول زحمت کردید اومدید به برنامه یلدای خاطره های ما. حقیقتش اینه که آقای علیزاده، خب شما کسبت دیپلمات رو داشتید. دیپلمات ها اینطوری به نظر میرسه که خیلی آدمای خوشگین و میونه با این چیزای مثلا یلدا و رقص و اینجور چیزا نباید داشتن، ببیشه که شما در زمانه‌ای کار دیپلماسی میکردید که در یک ساختار نظام سیاسی که به هر حال منبعث از یک حکومت دینی بوده همه چیز پیش میرفته. حالا شما توی این ساختار چجوری بودید؟ واقعا اصلا دور بودید از این دنیای موسیقی و رقص و تو خانواده و اینا و بیشتر در چارچوب همون اتفاقاتی بودید که اونجا میافتاد؟
خب ببینید آزرگون عزیز، الان من اینی که بگم فکر میکنم تجربه میلیون ها تن باشه که بشنوند. به هر حال جمهوری اسلامی یک زیست دوگانه ای رو درست کرده برای مردم. مثلا فرض کن همین حجابو که اجبار میکنه که سر زن باشه، خب میدونه که مردم مثلا میرن تو یه جلسه خودمونی نشستن، حالا به قول محرم نامحرم به قول خودش همه مراعات میخوان بکنن، کسی مراعات نمیکنه. یا ممنوعیت مشروبات الکلی، خب هم میدونن که یا رقص یا فلان این چیزا. به هر حال وقتی شما تو کسوت دیپلمات جمهوری اسلامی باشه، مثلا کراوات هم نمیتونی بزنی، حالا مثلا با زنا نمیتونی دست بدی. اما واقعیت اینه که واقعا دیپلمات های همین دیپلمات هایی که از جمهوری اسلامی هم برآمده اند نه قبل از انقلاب، اینها واقعا زیست خودشون رو دارند، از زندگی خودشون، زندگی روزمره خودشون، تو خونه خودشون، اینها زیست خودشون دارن. من هم نبودم، من هم ناگزیر خب میبایستی در ظاهر مسیر اونها رو آدم بره، ولی در باطن تو زندگی خودمون نه، واقعا به این آیین و سنن بسیار علاقمند بودیم از کودکی بوده ما. همون همسرم که بسیار به این آداب و رسوم بسیار تاکید داره، سالی نیستش که مثلا سفره هفته نینداخته باشه، جای شما خالی. امشب هم همین الان هم مهمان دوستانی هستن در لندن، 4-5 نفر خانواده، شب یلدا رو گرد هم اومدیم که بازم شب نشینی داشته باشیم. نه ما هم یه آدم عادی مثل بقیه مردم همون زیست خودمون رو داشتم.
یعنی شما موسیقی هم مثلا موسیقی غیر مجاز میگفتن اون موقع دیگه، غیر مجاز گوش میدادین اون زمان؟
بله من بله کاملا، من حتی جالب لباسم واقعا واقعیتش رو شما بگم، حتی در کسوت دیپلمات هم که بودم تو رسپشن ها و اینا که میرفتم با خانوما دست میدادم، یعنی برای خودم و میدونستم این در یه روز برای من درد سرساز خواهد شد، ولی نشده بود، خوشبختانه نشده بود. یا من خیلی علاقمند به شنا هستم، مثلا از بچگی عادت به شنا دارم، شاید به تعداد موهای سرم من رفته باشم استخر.
شمالی که نیستید؟
چرا شمالی هستم؟ چرا اتفاقا؟ بله بله بله، مادر نایه مادری به گیلان هستش، نایه پدر بزرگم مال تبریز هستم و خیلی علاقمند به شنا هست دارم و بچه‌های خودم رو خودم بردم بهشون آموزش شنا دادم، یعنی کلاس نبردمشون، خودم بلد بودم اون کلیات شنا رو بهشون یاد دادم. دخترم، دوتا پسرام، خودم بهشون شنا یاد دادم تو کودکی و همون حتی همون زمانی که دیپلمات هم بودم، ولی میرفتم یه استخری رو پیدا کردم گوشه افتاده باشه ولی برم شنا رو انجام بدم، بچه هارم آموزش بدم. و البته ریسکی هم بود، به هر حال میفهمیدن بالاخره یه مجازاتی هم براش تعیین میکردن. اما میخوام بگم که نه واقعا منم زندگی معمولی خودم، نه البته نه هنر خاصی دارم نه، ولی علاقه من هستم به عنوان مصرف کننده موسیقی.
خب اتفاقا گفتین موسیقی، آقای علیزاده آخرین کنسرتی که رفتین کنسرتی کی بوده؟
نه من حقیقتش الان همه این سالهایی که الان 5-6 سال انگلیس هستم که اصلا هیچ کنسرتی نرفتم اینجا.
شهر کنسرت هاست دیگه این همه.
بله شهر کنسرت نرفتم، نه این رو اعتراف میکنم که نرفتم. همین دورا دور آهنگایی که علاقه من هستم برای که تفننی برام باشه میشنوم و اینها.
کدوم آهنگ هست که این روزا خیلی زیاد گوشش میدید و فکر میکنید که بهتون حالا یه احساس خاصی رو داره در موردش صحبت میکنید، ولی کدوم آهنگ هست؟
ببین من میگم من مصرف کننده موسیقی هستم، بنابراین بسته به تنوع خودم آهنگای فارسی، عربی، عبری، حتی آهنگای اسرائیلی رو، عربی رو، همینطور همه رو به صورت تفننی گوش میکنم. یعنی اینطور نیستش که آهنگای گیلکی خیلی علاقه بهش دارم گوش میکنم.
خواننده خاصی دارین توی همین آهنگای حالا مال منطقه شمال و اینا؟ خواننده خاصی دارین؟
بله الان اسمش ولی یادم نیستش که آهنگ دارم ولی الان اسمش یادم نیست، ولی مثلا توی عرب ها راغب علامه رو خیلی دوست دارم، حیفا رو خیلی دوست دارم، تو ایرانی بسیار سنتی رو بیشتر خیلی دوست دارم، علاقه هم بیشتر به طرف سنتی هستش.
سنتی مثلا کیو؟ مثلا سنتی کی رو گوش میدید اگه بخواییم بریم انتخاب کنید؟
نه واقعا سرآمدشون شجریان، یعنی واقعا با آهنگاش لذت میبرم، واقعا با آهنگاش لذت میبرم.
این روزا میبینید که خیلی صحبت از آواز زنان میشه و اینا، صدای زن گوش میدید یا از اون بلیم. کودکی مشکل داشتی؟ مثلا بعضی از خانواده ها، نمیدونم حالا خانواده شما مذهبی بودن یا نه، بعضی خانواده ها کلن صدای شنیدن صدای زن رو حالا به فتوای
میدونم آره. نه بله واقعا بعد از انقلاب برای تو خانواده هم دیگه طور شده بود که یه آهنگ زن بخوای بشنوی اصلا موسیقی شنیدن ممنوعیت، یعنی یه جوی درست شده بود، ولی من خودم این رو جو شکستم. ببین من دارم میگم وقتی دیپلمات بودم استخر میرفتم، این بچه هم استخر میبردن، میخوام اینو به شما بگم، این دیپلمات هم باشی ولی بگم که یه گوشه میرفتم که استخر تو اروپا رو منظورم ها، نه استخر تو ایران، منظورم تو ماموریت که بودم تو یه کشور خارجی، تو فنلاند که بودم میرفتم استخر، هنوزشم میرم هر هفته حداقل 3-4 بار استخر رو ورزش رو اینا میکنم، بخواد یکم بتونم سرپا باشم، این مقدار افکارم رو جمع بکنم. بنابراین با ورزش خیلی پیوند دارم، با آب و آبتنی و اینها خیلی پیوند دارم، ولی در عرصه موسیقی و هنر بیشتر میگم مصرف کننده. یه مصرف کننده ای که هر از جنگای دوست داره اینو بشنوه اونو بشنوه. حالا
مثلا اگر بخواید صدای زن بشنوید صدای کی رو میرین سراغش؟ چون گفتید که بیشتر سنتی گوش میدین دیگه، مثلا
آره اگه مثلا صدای حیفا و هب رو خیلی دوست دارم تو آهنگ خواننده‌های عربی، خیلی خیلی صدای حیفا و هب رو دوست دارم.
تو ایرانی ها
توی ایرانی ها خیلی هایده رو زیاد گوش میکنم، این اگه الان دستم بده طرف مثلا بخوام یه آهنگ بذارم هایده رو خیلی گوش میکنم. تفننیه واقعا، یعنی خیلی تفننی چیز میگم و حرفه‌ای ندارم تو هنر موسیقی اینا اصلا. شما گفتی نه فلان است نه فلان است نه فلان است، همش درسته برای من.
نه آره همه ما برای نمیتونیم دست داشتیم
یه خط و اینا، مثلا یه مقدار شاید سرشته تو خط خوش داشته باشم رو هنر خطاتی هست.
کلن خانواده در کار دیپلماسی بودن یا نه فقط شما به این سمت رفتی؟ آقای علیزاده من صداتون رو ندارم، حالا امکان داره که ارتباط ما با آقای علیزاده قطع شده باشه. شب یلداست دیگه، از این اتفاقا میفته، زیاد به دلتون بد راه ندید. اگر که ما ارتباطمون با آقای علیزاده برقرار بشه که میریم دو مرتبه از آقای علیزاده سوالامون رو میپرسیم. خب الان آقای علیزاده مثل این که هستن همچنان با ما. آقای علیزاده هستین؟
بله هستم.
بله یه لحظه صداتون رفت.
آره نمیدونم چرا قطع شدش، من نمیدونم به چه دلیل.
خب آقای علیزاده داشتم میپرسیدم فقط شما رفتید به سمت دیپلماسی یا خانواده کس دیگه هم به سمت دیپلماسی رفت؟
نه واقعا خیلی اتفاقی بودش. من حالا داستانش هم اینجور بودش که به حال در زمان جنگ به صورت والنتیر داوطلبانه رفته بودم در جنگ، بعدش هم تحصیلات دانشگاهیمو که شروع کرده بودم و خب این مدارم زبانم خوب بود، هم سابقه جبهه داشتم، بعد تحصیلات دانشگاهی هم که داشتم شرایطی فرمود که وارد دانشگاه وزارت خارجه بشم. یعنی نه دیگه هیچ کسی تو کل خانواده من به هیچ وجه، پدری مادری به هیچ وجه، هیچ کس تو کسوت دیپلماتیک نیستن.
درسته. الان از کسانی که در رأس امور خارجمون هستن، یعنی آرج ایران هستن، چه کسی هست که شما به هر حال بیشتر از نزدیک میدیدینش، میشناختینش، از علاقه عراقچی گرفته تا سخنگو و دیگرانی که در عرصه سیاست خارجی فعاله؟
اگه بگم بیش از همه خود آقای ظریف بود، به دلیل اینکه هم در مقطع فوق لیسانس دانشجو او بودم، هم زمانی که معاون وزیر بود در معاونت او کار میکردم، ذیل او کار میکردم، همین که در نیویورک سفیر شده و سفیر بود، یه دوره البته کوتاه بودش، اعزام شده بودم نیویورک پیش او که دیگه دوران احمدی نژاد بود و میخواستن کله پاش بکنن. خب آقای ظریف من فکر میکنم این کاملا منو به اسم و رسم و چهره و همه چی منو میشناسه. آقای عراقچی هم همچنین به هر حال رئیس دانشکده ما بودش، به هر حال به یقین دارم به اسم منو میشناسن. آقای خرازی همچنین، آقای خرازی درس داشتم، آقای خرازی هم منو، کمال خرازی اونم منو خوب میشناسه. اکثر این افرادی که الان مثلا تو پرونده هسته‌ای اسمشون مطرح شده بود، خیلی ها بودن دیگه که تو پرونده هسته‌ای و برجام و اینا، همه اینا دوستان و رفیقای قدیم من بودن. الان هم خیلی شما من در تماس هستم، یعنی من بهشون نزدیک نمیشم ولی خب هستن، خودشون مایل هستن با من تماس بگیرن. حالا بعضیشون بازنشسته شدن، بعضیشون سر کار هستن، به حال یه سورس خبری منم هم همینا هستن که به من اطلاعاتی رو میرسونن.
وزارت خارجه تا چند اندازه یک وزارت خونه ایه که حالا شما توش کار کردید و از این افرادم نام بردید، واقعا تاثیرگذاره در سیاست گذاری ها به نظرتون؟ یعنی اون چیزی که شما درک کردید از کار توی وزارت خارجه و روزی هم که گفتید که دیگه از این کسوت میایم بیرون، کی از همه بیشتر شوکه شد و واکنش نشون داد و حالا از همین چهره هایی که گفتید در پیامی حالا شفاهی نمیدونم کتبی این قضیه رو با شما در میون گذاشت و خواست منصرفتون کنه؟
ببینید من یه آمار بدم که این خودش آمار خیلی براتون جالب هستش. اون زمانیه که ما برگردیم 88، چون بعد از 88 هم خیلی دیگه باز جدا شدن ولی خب یه گوشه ساکت هستن، ولی اون زمان آقای رامین مهمانپرست سخنگو وزارت خارجه بود، او گفتش که او خودش آمار داده بود که از اول انقلاب تا الان 20 نفر از دیپلمات‌های ایران جدا شدن. ببین 20 نفر دیپلمات خیلی عدد بزرگی ها، مثل اینکه شما بگید که مثلا در ارتش یک کشوری 20 جنرال جدا شده باشن، خیلی معنی داره 20 جنرال جدا شده باشن، عدد بزرگی هست، چون یک نفرش هم عدد بزرگی هستش. خب بعد از اون هم تازه بسیاران دیگری جدا شدن، حالا شاید بینام و فلان این چیزا. خود اون موقع آقای رامی مهمانپرست گفته تو اون موقع گفته بودن در کسانی که در 88 به بعد جدا شده بودن، 3-4-5 نفر بودن دیگه اگه یادتون باشه، در ایتالیا، در نروژ، در بروکسل، در کجا، من گفتن که پرصداترین ترین فردی که به اصطلاح خیلی تو وزارت خارجه سر و صدا کرد جدا شدن علیزاده بودش. چرا؟ به دلیل اینکه خب خودشون میدونستن، حالا به اندازه تحصیلاتی داشتن، به اندازه به هر حال کارم هم سالم بوده، پیش خودشون هم میدونستن جبهه داشتم، بالاخره توی فیلتر وزارت خارجه جدا چیز شدم. بعد بین جدا شده ها ارشد بودم از نظر پست اداری که در فنلاند داشتم، کاردار سفارت بودم، ارشد بودم، و بعد ضمن اینکه بعد خیلی مورد توجه رسانه‌های خارج از کشور قرار گرفتم، مصاحبه‌ای که انجام می‌دادم حالا به فارسی، به عربی، به انگلیسی، سر زبانی که صحبت می‌کنم، این خیلی بولد شده بود. اینطور که می‌گفتن در داخل ایران خیلی بولد شد و بیشتر مورد توجه. بعدش هم که خب خود شما دیگه آزرق من میشناسید، سالها در خدمت رادیو فردا بودم به صورت فریلنس صحبت می با رادیو بی بی سی اینترنشنال، همه این رسانه ها عربی با انگلیسی. ازا این شرایطی شد برای من که بعد از وزارت خارجه یه گوشه‌ای قرار نگرفتم که به اصطلاح برای به زندگی خودم بفهم، تو دنیا خبر قرار گرفتم و تحلیل و اینجور مسائل.
خودتون رو جدا نکردید. یک نکته هم که وجود داره، چرا از فنلاند بودید دیگه اگر اشتباه نکنم، درسته؟
یا بله
فنلاند. شما فنلاند چطور شد یه دفعه رفتین لندن نموندید در فنلاند؟ لندن هم بهتره؟ بیشتر دوست دارید؟
نه من در فنلاند که بودم رابطه کاری داشتم با دانشگاه تامپره. تامپره اسم شهریه. در اونجا داشتم تحصیلات تکمیلی دکترام رو انجام میدادم. بعد در پروژه خاورمیانه بودش. خب میدونی این خاورمیانه رو هم، خاورمیانه که الان هستیم ترش بهش میان خاورمیانه، یه سایکس اسم یک نفر انگلیسی بوده، پیکو جورج پیکو یک نفر فرانسوی بوده. این خاورمیانه پرتلاتومی که الان هم درش هستیم و میدانید، این ساخته پرداخته انگلیس و فرانسه بوده. بعد برای اینکه اون پروژه‌ام رو کامل کنم که کتابش هم بیرون اومده، اگه دوستان میتونن سرچ کنن کلمه امه UMM، بحث امت هستش و حسین علیزاده، لینکش پیدا میشه، میتونین دانلود بکنین کتاب رو. برای اینکه این پروژه رو کامل بکنم، دانشگاه تامپره هزینه به اصطلاح پژوهشی من رو متقبل شده بود که بیام در خود لندن و اینجا از نزدیک با منابعی که میتونم، مثلا به حال هست دیگه، افراد، دانشگاه ها، نمیدونم کتابخونه ها، راحت تر این کار انجام بدم، که این پروژه خوشبختانه کامل شد. ولی همچنان من رابطه کاریم با دانشگاه تامپره برقرار هستش. یه پروژه دیگه رو دارم انجام میدم دیگه، ناگزیرم اینجا، بچه هم دانشگاه رفتند، یه جوری شدش که اینجا باقی موندم. حالا تا ببینیم که درس بچه ها تمام بشه و بعد مثلا برگردیم فنلاند، بر نگردیم، چون فعلا پروژه ای داریم، خود دانشگاه هم خواسته از من، فعلا در لندن هستم، در انگلستان هستم، لندن یه 6 سالی هستش اینجا هستم، تا ببینم در راه به کجا پیش میره.
میدونم شما مخالف حجاب اجباری هم هستین، اما این دموکراسی رو دارین توی خانواده خودتون هم که تو پوشش؟
بله. بله نه، اگر حالا یه روز انشالله تشریف آوردی لندن که حتما خدمت شما باشین.
قربون شما.
شما خوب به چشم خودتون خواهید دید. من دخترم حجاب نمیگذاره، همسرم حجاب میگذاره. یعنی همین الان اومدیم مهمان هستیم اینجا، میخواد عکس بگیرم بفرستم براتون.
ممنون شما. نه من فقط پرسیدم چون دیدید که بعضی از منتقدان جمهوری اسلامی میگن کسانی که خب با جمهوری اسلامی حالا در ارتباط بودن، کار میکردن، یا فرزندانشون رفتن در اون سو، مثلا محکوم میکنن که چرا فرزندان اینها حجاب اجباری رو که در ایران اجبار شده برای دختران و پسران، حالا دختران پسران که حالا نوعی شاید
میدونم. نه من با خانومم خودش یه علاقه داره، یه باوری داره، کاملا مراعات میکنه. اونم حجاب مثلا، حالا مثلا بعضی حجاب میزنه تارموش هم میذاره بیرون، نه اصلا واقعا اعتقاد داره، دوست داره، میگه من باش راحت تر هستم. ولی دخترمون الان 22 سالشه، نه کاملا اصلا نه، کاملا آزاد واسه خودش و اینها. پسرام هم همینطور، اونم برای خودشون، یکشون تقید دینی داره، یکشون نداره، یکشون عبادات رو انجام میده، یکی انجام نمیده. نه خدایش اینجوری هستش تو خونه ما، مثلا هیچ فشار اجباری نداشتیم، هر کسی به مسلک خودش هستش. البته بحث میکنیم همیشه تو خونه، بحث همه چی، همه راه بحث و اینا زیاد برقراره، هر موضوعی رو میتونیم با هم یه بحث کنیم.
واقعا ممنونم ازتون. میدونم که خب مهمون دارین، میخواین به یلدا برسید، امیدوارم سوالای من شما رو آزرده خاطر نکرده باشه.
نه اصلا شاید نه،
به هر حال می‌خواستیم یه ذره بریم توی زندگی دیپلمات سابق ببینیم که چه جوری زندگی می‌کنه. برای شنونده‌هامون بیشتر بگیم از شما که به هر حال قطعاً بسیاری شما رو گفتم در صفحه تلویزیون‌ها دیدن، در رادیو فردا دنبالتون کردن، مطالبتون رو در وبسایت ما خوندن. خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و به هر حال شب یلدا رو به خودتون، به خانواده، به جمعی که در کنارشون هستین تبریک میگم.
خیلی متشکرم. در پناه حق یلدا بر همه عزیزان ایرانی در هر جا خجسته و شاد باش میگم.
سپاس از شما. حسین علیزاده با ما بود. بریم سراغ یک خواننده خوب که نمیتونست بیاد ولی پیغامی رو برای من فرستاد. هاتف عزیز یک پیغام رو فرستاد و گفت یک آهنگی رو پخش کنیم. بعد از اون آهنگ دوتا مهمون پرشر و شور دارم، یعنی اول هاتف رو بریم و بعد از هاتف پیامش رو که شنیدیم مهمونی رو هم میشنویم و بعد میایم میریم سراغ این دوتا مهمون پرشر و شور.
یاد یلداهای ایرانی که در میهنمون داشتیم خوش، مهمونی های ایرانی که همه درش خوش بودند و همو در آغوش می گرفتند و به هم هدیه می دادند و پچ پچ کنان حرفای هم رو به هم می گفتند. من هاتف هستم و از این طریق دوست دارم که یلدای باستانی رو به همه هم میهنان عزیزم تبریک بگم و امیدوارم که لحظات خوشی رو با هم سپری کنند.
صفایی داره مهمونی برا بچه های شیطونی، آقا پسرهای گل و پسر دختر خانم های تهرونی، آقا پسرهای شاه پسر دختر خانم های شیرونی. چه تعارفایی میکنن و چه هدیه ها به هم میدن، در گوشی پچ پچ میکنن و حرف هم ها به هم میگن. چه صفایی داره مهمونی، مهمونی های ایرونی، چه صفایی داره مهمونی، مهمونی های ایرونی. خرامان شده اون گوش نشسته، یکی عاشق و حیرون فکلش و کج کنه بسته، یکی تاجر بازار اون یکی حکیم باشین شهر، یکی با همه آشتی اون یکی با همه کسته، یکی از بس که پول داره چه خوشحاله و چه خندون، یکی از فرط بی پولی شده ساکن زندون. قصه نیاد که مهمونی، خنده بیاد تو مهمونی، قصه نیاد که مهمونی، خنده بیاد تو مهمونی. من کیم، من کیم و پس من کیم، من کیم و پس من کیم، آی آدم های نازنین، مطرب شهرتون منم، میخوام که در حضورتون بخونم و من تار بزنم، اگه نشه گیتار بزنم. الهی 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 آبتون سرده با نونتون گرده با جمعتون جمعه با قمتون کم یکیتون کم یکیتون کم صفرتون رنگین بمونه عزیز کپکتون خروس بخونه عزیز صدای من پیشکشتون پر قور باشه دارشتون صفرتون رنگین بمونه عزیز کپکتون خروس بخونه عزیز صدای من پیشکشتون پر قور باشه دارشتون ایراد نگیر اگر که گفتم حالا یاد بابا کرم میافتم بابا کرم دوست دارم بابا کرم دوست دارم اگه با دوبارونم باشه سر راهتون جونم باشه آقا دیو مهمونم باشه بازم براتون میخونم مطرب شهرتون منم مطرب شهرتون منم
شنونده برنامه یلدای خاطره ها از رادیو فردا هستید جایی نرید
مهمونی برای بچه ها میشیتونیم آقا پسرهای گل پسر دختر خانومای تهدونی آقا پسرهای گل پسر دختر خانومای شیدونی چه تعارفایی میکنن و چه هدیه ها به هم میدن در گوشی پچ پچ میکنن و حرف هم رو به هم میگن چه صفایی داره مهمونی مهمونی های ایرونی چه صفایی داره مهمونی مهمونی های ایرونی چه صفایی داره مهمونی
آره چه صفایی داره مهمونی مهمونی های ایرونی این مال زنگ تفریح بود یک موسیقی از دهه 70 خورشیدی ایران که هاتف اجرا کرده بود تو آلبومی که اون سال این آلبوم واقعا ترکوند آلبوم زنگ تفریح که خیلی از ترانه هاش خاطر انگیز حالا فرصت نیست براتون بگم چون دوتا مهمون پرشر و شور دارم و قراره که کلی حرف بزنیم باهاشون قبل از اینکه برام سراغ این دوتا مهمون یک رویایی از شنونده های رادیو فردا نه رویا از نوع کریمی مجد یعنی همکاران من و نه رویا ملکی بلکه یک رویا یعنی اسمشون رویاست نوشته من شخصا ناراحت میشم یه سری از چیدمان یلدا عکس میذارن با این وضع معیشتی مردم خدا رو خوش نمیاد خیلی ها شرمنده خانواده هاشون هستن و حدیث نظریان برای ما نوشته فقط هندوانه خریدم داستان هندوانه که به میون اومد من میخوام اولین مهمونم رو معرفی کنم یه مهمون ما داریم فرشته قاضی و این فرشته قاضی به هندوانه خیلی علاقه داره من یعنی میوهای مورد علاقه شه دیگه و اینا یه رسمی دارن برای من تعریف میکرد میگفتش که مثلا این رسمشون اینه که هندوانه رو قاچ نمیزنن خب چرا قاچ نمیزنن اینو باید البته به این صورت نگاه کنیم بهش که معمولا آدم وقتی تنبله کاری رو انجام نمیده میگه خب خودتون بزنین قاچ دیگه چرا من بزنم خسته میشم حالا از خودش بیشتر میخوایم بشنویم البته خودش خیلی کار میکنه زحمت میکشه ولی خب بیشتر خودش میخواد برامون بگه فرشته جون یلدات مبارک میخوای به زبان آذری زبان شیرین آذری با شنونده های ما در آذربایجان عزیزمون چاق سلامتی کن بعد بریم بقیه حرفا رو بزنیم چون یه مهمون دیگه هم داریم که اونم میخوام معرفی کنم
دلج زن سخ مبارک اولسون و تلگ آشده دار تلگ آشده دار بیش بگیجه در منو سخ دیارو محمد سلام
خوش میگذره
داستان هندوانه خیلی خوبه من اینجا خندم گرفت یعنی میدونستم داری چی کار میکنی
آره دیگه بخیر فقط تو با هندوانه من دیدم امروز میگن مثل سفره افطاری شد که فقط با هندونه روزش باز میشه
آره ما ایستگاه 19 یه مشکل فنی داشتیم مجبور شدیم بیایم
داستان هندونه رو بگیم
یلدا حرف بزنیم محمد فقط من به یه شرطی میگم که اون آوازی که اونجا خوندی از رو دست من نوشتای ترکیه من بخونی.
خب اون ندارم، اون موقع جلوم بود فل بدایی یه چیزی خوندم، من باید جلوم باشه بتونم بخونم. فل بدایی
نبود، از رو دست نوشته من.
خب نه یعنی آوازشو فل بدایی اجرا کردم دیگه. من کلا تو زندگیم همه این برنامه رو از ابتدا تا همین لحظه‌ای که دارم حرف میزنم فل بدایی است.
ببین در مورد هندونه، خب ما ترک ها رسمی که برای شب یلدا داریم، یا ما میگیم شب چله، چلجز هستی که همون میشه شب چله. خب ما همین اون رسمایی که توی تهران و شهرهای دیگه هست ما همونا رو داریم، یکم اضافه تر داریم، یه چیزایی اضافه تر داریم. مثلا غیر از هندونه و آجیل و انار، ما شیرینی های خاص تبریزی رو میذاریم سر سفره، سر میز. جای هانا کابیانی خیلی خالیه، ما پشمک میذاریم سر میز، برگه های زرد.
اون داره باقلوا میخوره الان فکر کنم، تو پشمک میذاری سر میزتون.
آره، گردو و بادوم داریم. ما یه چیزی درست میکنیم، یه با گندم برشته و شاهدونه که بهش میگیم گاورگاه، و این رو فقط شبهای یلدا، یعنی فقط برای یلدا درست میکنیم معمولا. اما در مورد هندونه که گفتی، ببین همه جا تصاویر، ویدیوهای که میبینی یا خیلی هم میرن مهمونی با هندونه های قاز شده توی شکلهای مختلف تزین شده مواجه میشن. ما ترکا هندونه شب یلدا رو قاچ نمی کنیم. ما
رو گفتم دیگه، گفتم اینم از تنبلیه دیگه، قاچ نمی کنیم.
نه 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 محمد، این یک رسم دیرینه است. ما هندونه رو درسته معمولا هم تلاش می کنیم که درست‌ترین هندونه رو پیدا بکنیم، به صورت درسته میذاریم در کنار همه اون چیزها، و اون بزرگ خانواده، ریش سفید خانواده هستش که هندونه رو قاچ میکنه در حضور همه و به هر کسی یه تیکه میده، و اون هندونه که قاچ میشه یعنی تیکه میشه، برای ما سمبل اینه که بلاها و مشکلات رو داریم از بین میبریم، داریم عقب میرونیم. چون
خب چند بار این بلاها رو عقب رفته، همین هندونه رو این کارو کردی رفته بلاها واقعا؟
خب من همین امشب این کارو کردم، الان با هم بشمونیم تا در آینده تو خب. شاهد باش.
باشه من میشینم روز شماری میکنم.
ولی محمد ما باش میخونیم، ما میگیم که گادابالاموزه بو گجه کستوخ، یعنی همه بلاها و مشکلات رو امشب سر بریدیم و فردا صبح روز بعد شب یلدا ما اون پوست هندونه هایی که خوردیم رو به اضافه اون تهمونده میوه هایی که خورده شده توی رودخونه توی یه آب روون میریزیم که با خودش ببره، یعنی این بلاها و مشکلاتی که ما تیکه کردیم رو میریزیم آب ببره، مثل اون سبزه سیزده به در که گره میزنه میندازیم تو آب روون میگیم که نحسی رو ببره. اینجا این اون بلاها و مشکلاتی که ما تیکه کردیم رو میدیم که ببره.
خب این هم که رفت و...
بازم بگم؟
نه دیگه، دیگه خیلی زیاد گفتی دیگه. اون مهمون بنده خدای بعدی همینطوری منتظر مونده، اونم میخواد بیاد چهار کلام حرف بزنه. وایسا همینجا یه دقیقه برم سراغ اون مهمون، اون یکی دره رو باز کنم، مهمون بعدیمون رو بیاریم. مهمون بعدیمون برخلاف اینکه یه برنامه داره، وقتی صدای برنامه یعنی اسم برنامه رو که بشنوی فکر می‌کنی مثلا الان با مثلا رستم دستان طرف میشی اینجوری، ولی نه، خیلی به هر حال خانم خیلی مهربونیه، یکی از همکارای خیلی مهربون و خیلی هم ظریف و چیزه، یعنی هم یعنی میتونیم بگیم که مثلا بنده و ایشون آدم‌های خیلی چی میگیم ورزشکاری نیستیم به اون معنا، ولی ایشون ورزشکارا رو دوست داره برخلاف من که اصلا هیچ سررشته‌ای هم در ورزش ندارم. در کنار خانم نسرین افشار هستیم که گردآفرید رادیو فرداست. خانم افشار بهتون سلام میکنم.
به به، سلام میکنم به تو محمد جان، شب یلدات مبارک باشه. میخوام یه تبریک دیگه بگم به دوستان و همکاران خوبمون در استودیو، آقای میرویس از افغانستان
و خانم نادره از تاجیکستان که هر دوی اونا هم شب چله رو جشن میگیرن.
چه رنگامیزیه، دستی براشون بزنید.
بله 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 بله، به اونا هم تبریک میگم، چون ما هر سه تا کشور به هر حال یک رسم رو داریم و خیلی شیرین بوده امروز راجبش صحبت میکردیم. تقریبا اونا هم یک همچین مراسمی رو دارن، دور خونه در کنار فامیلاشون دوستاشون جمع میشن، غذاهای خاص خودشون رو دارن و اونا هم این شب رو جشن میگیرن.
شما مثل فرشته خانوم پوست خیار، پوست موز، پوست نمیدونم لبو، نمیدونم هر چیزی رو نمیریزین توی رودخونه ای جایی.
من فقط توصیه میکنم که این رسم ها، بعضی از رسم ها خوبه که در قدیم بمونه خانم فرشته و دیگه الان این اتفاق نمیفته. شما فکر کنین یه تبریز پوست هندونه هاشونه بریزه تو رودخونه، آخه چی میشه؟
خب فرشته رو هم کجاست؟ فرشته هستش دیگه،
هستم من اینجا.
آره خب جواب نسلی میتونی بدی.
آره نسلی سلام، خیلی به تبریک میگم. ببین من این رسمو با خودم آمریکا بردم، الان اروپا آوردم. من فردا
توی رودخانه فامیل
مسئول تمام آلودگی های محیط زیست الان فرشته قاضیه.
فقط بخش پوست هندونه است، من اینو به رسما مسئولیتشو به عهده میگیرم. ولی ببین من اتفاقا فکر میکنم که این رسم ها، این سنت ها خیلی هم کم رنگ شده، نسل ها که تغییر میکنن هی کم رنگ تر میشه، ولی خیلی مهمه که بریم ریشه رو در بیاریم و بدونیم چیه و این معنی رو، این ریشه رو به بچه همون منتقل بکنیم.
آفرین، یعنی الان تو نشستی پوست هندونه کندن و انداختن توی رودخونه رو به بچه ها یاد دادی؟
کندن چیه؟ نرفتم هندونه بکلم از چیز که هندونه رو خوردیم پوستش مونده، فردا با بچه ها میرم. محمد ببین من دوتا بچه دارم که هیچ کدوم ایران
بزرگ نشدن.
من اصلا دخترم آمریکا دنیا اومده، 12 سالش ایران رو ندیده، ولی ایران رو با همین رسم ها، با این سنت ها میشناسه و ایران هم همین هاست، چون اون حکومت یک چیز دیگریه، ممکنه فردا بره، پس فردا بره، ایران میمونه و ایران همین رسم ها، سنت ها و مردم ماییم.
اتفاقا مهمون ما فرزین فرهادی هم سال هاست که اصلا ایران رو ندید، از کودکی رفته آمریکا و برگشت یه جمله خیلی قشنگی گفت که ایرانی بودن رو ما از خودمون، از درونمون نمیتونیم دور کنیم. یعنی ایرانی بودنه به هر حال تو ما میمونه و به واسطه یه همین کاری که تو میکنی مثلا برای بچه هات یا دیگران برای فرزندانشون انجام میدن، این تکثیر میشه دیگه، این رونده.
آره دقیقا، و من اینا رو یاد دادم و براشون هم خیلی اهمیت داره. من حتی چیزی، یه نکته ریزی من یادم میره، یهو دخترم یا پسرم یادآوری میکنه که ای مامی امسال این کارو نکردی یا باید این کارو بکنیم. خب اینا خیلی اهمیت داره. وقتی میگم که این رسم و سنت ها فراموش میشه، محمد، ما یه رسمی داشتیم، جمع میشدیم، فکر کنم بعضی جاها شاید فقط توی روستاها مونده باشه، توی آذربایجان و دیگه شهر رو کمتر باشه، ولی من یادم خونه مادر بزرگم که کل خانواده فامیل جمع می شدیم، پشت بومش آتیش روشن می کردیم، یعنی بزرگتر روشن می کردن، اون موقع ما کوچیک بودیم، ما حتی از روی این آتیش می پریدیم.
حالا بذاریم نسرین هم از این رسم و رسومات داشتن، چون همش تو رسم و رسومات تو گفتی، اصلا نسرین بنده خود هیچ در مورد رسم و رسوم میگفتی.
نسرین نگفتی کجایی هستی، بیا اونم بگو رسم و رسومات.
ببین من واقعا خیلی عجیبه، من اصفهان به دنیا اومدم به خاطر اینکه حالا شغل پدرم اونجا بوده، ولی اصالتا کردم، ولی خب خودمونم در حالا جاهای مختلف دنیا زندگی کردیم. اما خاطره ای که خیلی بیشترین چیزی که برای من یادم مونده، شبهایی که چله یک مراسمی بود که اگر مهمون داشتیم و خانواده و فامیلامون رو دعوت میکردیم و یا دوستان خانوادگیمون دور هم جمع میشدن، یه رسم خاطره بازی داشتیم. یعنی هر کی نوبتش میشد به نوبت یک خاطره بامزه تعریف میکرد. حالا این از کجا میاد؟ از اینکه قدیما چون این شب طولانی بوده قصه میگفتن و حالا هر کسی به فراخور، کسی که بهتر صحبت میکرده، کسی که قصه ها رو شیرین‌تر بیان میکرده، اون طرف که اغلب هم پدر بزرگا و مادر بزرگا بودن، شروع میکردن به قصه تعریف کردن. حالا اینو شما فکر کنین که میومد در جمع خانوادگی، حالا جدیدتر بود و دیگه
حالا شاید با دسترسی به قصه نداشتیم، همه خاطره های بامزه تعریف میکردن. این باعث میشد که حالا هم دوره هم به همون بیشتر به خوش بگذره، هم همدیگر رو بهتر بشناسیم، هم اون فضای مفرح تر باشه. و میدونم که اگر که خیلی از خانواده ها دوره هم جمع میشن، تهش هم یه بزن برقصی دارن که اون اتفاق بعد از گفتن خاطره ها خیلی جذابتر و مراسم و گرد همایی شیرین تره. و یه چیز دیگه بهتون بگم که یک چیزی که معمولا رسم در ایران، آجیل شیرین در مراسماشونه، یعنی توش باسلق داره، نقل داره، کشمش داره. و درسته که الان گرونه این چیزا، ولی شاید که توصیه میکنم که اگه هر کسی داره دست یک نفر رو بگیره، دست یک خانواده رو بگیره، شاید هممون بتونیم در کنار هم دیگه خوشحال تر زندگی کنیم.
حالا اینم که گفتی، یکی از شنونده ها نوشته به اسم آقای یا خانم فرهادی، نوشته البته که تورم و گرونی هست، اما مردم خرید میکنن، دور هم جمع میشن شب یلدا. اکثر رستوران های تهران که برنامه ویژه شب یلدا دارن اکثرا رزرو هستند، از چند روز قبل میتونین زنگ بزنین بپرسین ازشون. به هر حال این که اکثر افراد اینجا میگن که با وجود یعنی گرونی یلدا برقرار نیست، اتفاقا برقرار هم هست. این نظر البته خانم بله
محمد، یه چیزی بگم، حتی به تاریخ به گذشته نگاه بکنیم، الان گرونیه، وضعیت اقتصادی خیلی وحشتناکه، خیلی خانواده نمیتونن، و اون چیزی که نسرین گفت خیلی مهمه، این که هر کدوم به همدیگه کمک بکنیم، دست یکی رو بگیریم جلو میره. ولی من میخوام یه چیزی بگم، در طی این تاریخی که پشت سر گذاشتیم، جنگ بوده، نمیدونم قحطی بوده، خیلی اتفاق افتاده، ولی این رسم ها و این سنت های تاریخی ما از دل همه اینا بیرون اومده، رسیده به ما. یعنی اینطور نیستش که چون الان وضعیت اقتصادی بده پس تعطیلش بکنیم، نه، به هر شکلی اینها اومده رسیده، شاید شکل عوض کرده، شاید به اون شکل اولیش نیست، ولی شب یلدا مال 10 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش نیست. از دل تاریخ اومده، از بین قحطی و جنگ و خیلی چیزها گذشته، رسیده به ما و میگذره، به آیندگان هم میرسه. فقط شاید نسل‌های قبل‌تر بهتر از ماها اون وظیفه‌شون رو انجام دادن در انتقال این سنت‌ها به نسل‌های بعدی، به نسل‌های جوان‌تر. شاید ما باید بیشتر تلاش بکنیم که این فاصله ایجاد نشه.
حالا من میخوام سه تا، یعنی دیگه پایان گفتگومونه، شما میخواییم بریم به مهموناتون برسین، حتما خب سرتون هم شلوغ هر دوتاتون تا اونجا که میدونم، میخوام ببینم که روحیتون با کدوم یکی از این کلمات همراه، بعد ترانه مناسبش رو خواهیم شنید. اول از خانم افشار، مسافر خبر تازه عشق میاد، همش هم با خبر ارتباط داره.
خبر تازه میاد بیشتر فکر میکنم که این روزا فکر منو مشغول میکنه، خبر تازه رو بیشتر دوست دارم.
خب اجازه بده پس ببینیم خبر تازه رو باز کنیم با هم، خبر
تا نرفتی اونجا بگم
تازه رو بشنویم و بعد از چی؟ من میخوام چی رو بپرسم؟
گفتم چون بعدش اگر همین سوالو میخوای از من بپرسی، جواب من هم همینه، پس یک
نه دیگه، تو بعد یه گزینه دیگر انتخاب کنی، انتخاب کرد دیگه،
از گزینه دیگه هم خبر تازه
نه، اونا هم خبر داره. خب بریم خبر تازه رو بشنویم.
هر کسی میپرسدم چه حالی در چه کاری، تو که اهل روزگاری، خبر تازه چه داری؟ میبینن اما میپرسن چه سؤال خنده داری. وقتی گوش شنوانی حرف تازه ای ندارم، سر عاشقی نمونده که به صحرا بگذارم، که به صحرا بگذارم.
خب چقدر نسرین با روحیاتت سازگار بود ترانه اردلان سرفراز؟
ببین گفت خبر تازه چه داری و نمیدونم چی میخوایی اینو یه لحظه تو ذهنم یه کلمه اومد
وقتی...
سول
آره سول دقیقا سول بله میگه که خبر تازه ندارم بعد میگه که وقتی گوش شنوا نیست خبر تازه ندارم یه همچین چیزی حالا از اون مسافر و عشق میاد یه کدوم انتخاب کن فرشته که دیگه باید ببندیم دیگه چون مهمون بعدی هم پشت دره
آهنگ ترانه درخواستی هم قبول میکنی؟
نه فقط همین دوتا مسافر روحیت رو میخوام اینو کدومه دیگه تو هم داری باز میکنی اینو مسافر عشق میاد
ببین راستش روحیم با هر دوتاش عشق که خب من واقعیتش اینه که عشق زندگیم دوتا بچه هم هستن و من شب و روز با این عشق زندگی میکنم ولی اون مسافر خودم هم در واقع مسافر مهاجریم که چندین بار هجرت کردم و معلوم نیست مهاجرت کردم و معلوم نیستش که باز دوباره چه اتفاقی میفته یعنی تو مهاجرت توی اون مسافرت سالهاست دارم زندگی میکنم محمد
خب الان انتخاب کن دیگه بینشون دیگه
خب دیگه همون دیگه
کدوم مسافر بخن. مسافر پس بریم بشنویم مسافر رو انتخاب فرشته قاضی برای پایان بخشیدن به این گفتگو با این دو همکار عزیزم بله مسافر بود با کلام همایون هوشیار نژاد نمیدونم مهمونه من رفتن دیگه آقا میرویس هستن ببین خوب بود انتخابت راضی بودی از مسافر فرش جون
آره برای اینکه اون خبرم داشت
آره دیگه آهای آهای خبر خبر داره خبر. میادش از سفر حالا باید ببینی کی میاد از سفر فردا صبح باید ببینی فردا که آره. تعطیلم هستی چشت به در بمونه ببین کی میاد از سفر امکان داره نسرین افشار بیاد
من دارم فردا تعطیلم خیلی ممنونم محمد خسته نباشی هم تو هم میرویش هم نادره هم نسرین یلدای خیلی خوبی داشته باشی
ممنون از تو که همراه ما بودی
شنوندگان محترمی که از
مرسی از برنامه خوبه مرسی از برنامه خوبت
ممنون نسرین جون که اومدی تو این برنامه قربانت براتون شب یلدای خوبی در کنار خانواده آرزو میکنم
برای
خب همچنان با شما هستیم یلدای خاطره ها و تلاش همکاران من این هست که بریم سراغ آخرین مهمونمون چیزی هم نمونده دیگه تقریبا کمتر از 15 دقیقه به پایان این برنامه یلدایی یعنی یلدای خاطره های رادیو فردا راه داریم حالا اگر هر کم بودی بود ببخشید تلاش خودمون رو کردیم دیگه که یک جوری در کنار شما باشیم لحظاتی رو پر کنیم البته که هدف من و همکارانم این بود که این لحظات مفید باشه یعنی حرفهایی گفته بشه که کمتر گفته شده حرفهایی از جنس شنیدن به خاطر اینکه رادیو رسانه‌ای برای شنیدن رادیو رسانه لحظه است در لحظه شما میتونید آنتن رو داشته باشید باز کنید و بشنوید خب حالا یواش یواش اگر همکارانم به من فرصت بدن و وصل بشیم به مهمان بعدی میتونیم بریم و با مهمون بعدیمون که خیلی شیرینه این گفتگو من فکر میکنم خیلی شیرین باشه اگر که همکارانم من رو وصل کنم به مهمون اول میریم یک ترانه خوب ازش بشنویم اسم ترانه هم هستش خوب باش
Tú sabes.
شادی امینی با ماست از لس آنجلس. خانم امینی بهتون سلام میکنم. شب یلدا هنوز به شما نرسیده ولی امیدوارم که شب یلدای خوبی رو پیش رو داشته باشید. خاطره من از شما هم برمیگرده به یک موزیک ویدیویی که درست کرده بودید و آقای سیروس کردونی در اختیار من قرار داد. اون زمان یه جوری شده بود که مثل اینکه حالا ایشون ترجیح داد که این موزیک ویدیو از طریق رادیو فردا پخش بشه. از شما بشنویم حال و هواتون به چه صورتیه.
درود درود، امیدوارم که شب یلدا شما مبارک باشه. خیلی ممنونم که منو به برنامهتون دعوت کردین و شب یلدا رو همچنین به همه شنونده هاتون تبریک میگم. امیدوارم که همه کنار عزیزانشون امشب باشن و به یادشون.
خانم امینی، من دیدم یک کار یلدایی انجام دادید. اولا که من موزیک نمیدونم کاملش رو جایی پیدا نکردم، حقیقتش همه جا یک دقیقه از این موزیک بود، یه حالا 43 ثانیه یه همچین چیزی
نمیدونم. روی یوتیوب کاملش هست.
آن دو یوتیوب بودش. خب دیگه متاسفانه
بله.
فرصت هم نشد بخواد دیگه. ما اینجا به یه مشکل فنی برخوردیم و امکان این نبود که پیدا کنیم. در این تقریبا میتونم بگم ما یه دو ساعتی از تمام داردانی به به صدای کوچولوتون داره میاد. اتفاقا این کوچولوی بامزه خیلی شیرینه تو اون ویدیو. یه تیکه از این آهنگ یلداتون اجازه میدین گوش بدیم برگردیم بیشتر در مورد شرف بزنیم؟
حتما.
با موی فردارت، با رقص غردارت، با اون ادا ادوارت دلبری کن، با چال رو گونت، خنده ی مستونت، دلم شده خونت دلبری کن. عمر من ماهم، رفیق دلخواهم، هم دل و همراهم، بمونی واسم عشق یلدایی، دل بر رویایی، خوبه که اینجایی، بمونی واسم.
خیلی شیرینه این کوچولوی شما. منو یه جورایی از حالا که اینجوریه، ضمن اینکه حالا یک تیکه‌ای هم از اجرای خودش رو داریم که یکی از ترانه‌های خاطره انگیز فیلم سلطان قلب‌ها رو سروده استاد محمد علی شیرازی که ایشون هم خب دیگه در میون ما نیستن و اجرا میکنه، میخوایم اونم اتفاقا بشنویم. یه جورایی آدم تصور میکنه که خب این کوچولوی شما که از این سن به این زیبایی داره هم بازی میکنه جلوی دوربین، هم اجرا میکنه، آدمو میبره به خاطره بزرگان موسیقیمون مثل خانم گوگوش و خانم لیلا فروهر و دیگر هنرمندانی که امروز خب آوازه ای دارن.
خیلی ممنون، مرسی. حتما الان میخوام بشنوین یا الان من براتون؟
نه صحبت کنین در موردش. اصلا چه جوری شد اصلا این استعداد شما توش کشف کردین؟ شما خودتون بیدار کردین دیگه استعدادو توش؟
آخه ترمه خیلی کوچیکه، ترمه 2 سالشه و بابا همیشه از بچگی به هر حال همه موسیقی رو دوست دارن، روحشون موسیقی رو میفذیره و بهش آرامش میده و منم همیشه خب برای ترمه موزیک میذارم تو خونه و دوست داره، خیلی دوست داره، میخونه و یه سری موزیکا رو خب بیشتر خوشش میاد و بیشتر میخواد که براش پلی بشه و منم چون خودم کار ویدیو ادیتینگ میکنم یک تایم خیلی زیادی رو روی ادیت کنسرت آقای عارف کار میکردم و بعد از اون بلافاصله روی کنسرت خانم لیلا فروهر و به خاطر همین توی مشغول ادیت که بودم خیلی از آهنگ سلطان قلب‌ها خوشش اومد و هی میگفت برای من بذار و بعدم یک تیکه از کنسرت خانم لیلا فروهر بودش که ایشون یه دختر کوچولو رو میارن روی استیج و آهنگ همین توی دنیا رو اون دختر کوچولو اجرا میکنه و اینطور شد که خیلی دوست داشت و همش میگفت اون بیبی رو برای من بذار اون که من ببینم که میخونه. بعد باهاش میخوند و بعد هی شروع کرد تو خونه خوندن و منم یه روزی که همجوری تو تخت خواب نشسته بودش برای من میخوند ازش فیلم گرفتم و اینجوری شد که همه خیلی دوست داشتن و خوششون اومد و لطف داشتن به ترمه و به من.
آقای عارف هم از دوستان بسیار خوبه، من از همینجا جا داره بهشون سلام کنم. میدونم که کار البته کار خیلی جدیدی هم نبود، کاری که الان دارم بیرون میدن کاری بود که سالها پیش خونده بودن از خانم زویا زاکاریان ولی فکر کنم باید دیگه منتشر بشه امروز که شب یلداست حالا در لس آنجلس. اجازه میدید که بس ما صدای ترم خانوم رو بشنویم، مقداری از صداشون رو بشنویم و بعد برگردیم باز به شما بیشتر صحبت کنیم.
چنجویا حتا زشتی نادمی آجی زنگی شرینه بسه نداره تو درو هستی بسی آره
بله شنیدیم صدای زیبای ترما خانوم که فکر کنم در آینده کارهای خیلی جدی تر ازش تو عرصه موسیقی بشنویم. خانم امینی، خانم امینی، حال و هوای این روزها چجوریه در لس آنجلس؟ کار هنری شما یه هنر دیگر رو هم رو کردین دیگه، ادیتینگ ویدیو یا تدوین ویدیویی.
بله، اون به هر حال کاری که من ازش در واقع مشغول بهش هستم و درآمدم از اونجا هستش، کار تصویر سازی، فیلم برداری و تولید محتوا هست، ادیتینگ اینها. و در کل اله این روزا خیلی گرم شده، یعنی این چند روزا خیلی گرم شده، یه ذره
گرمایش زمینه دیگه. حالا آقای ترامپ هم داره میاد، امیدواریم تصمیمایی بگیره.
خیلی دفعه پیش به گرمایش زمین اهمیتی نداد، خب حالا این دفعه ببینیم چه اتفاق میفته. ولی بله این روزا که گرمه و امروز هم که حسابی هوا گرمه، الان که روزه، حالا شب یه مقدار خنک میشه و ما هم قراره که کنار خانواده و دوستان باشیم و شب یلدا رو کنار هم جشن بگیریم و حافظ بخونیم و انار و هندونه.
حالا واقعا این کارا رو میکنین یا اینا رو همه رو گفتین؟ چون دیگه روال شده دیگه، همه رو میگیم حافظ میکنیم.
نه برای مهمه. نه واقعا، اتفاقا آخه حالا نمیدونم، شاید ماهایی که از ایران دور هستیم یه ذره بیشتر وسواس پیدا میکنیم که اون چی که باید رو انجام بدیم، چون شاید فکر میکنیم که با این کارها به هر حال اون تسکینی هستش برای این دور بودنه و یه مقدار خودمون رو نزدیکتر به اون کشوری حس میکنیم که به هر حال توش بزرگ شدیم و بچگیامون و خاطراتمون. بخاطر همین من خیلی برام مهمه که تمام، و حالا که بچه دارم هم که خیلی بیشتر دوست دارم که حتما همه یاد و رسوم و همه آنچه که مربوط به فرهنگ ما هست رو یاد بگیره، چون انقدر فرهنگ اینجا غالبه که بچه ها اصولا اگر شما تلاش نکنی برای این یاد دادن و زیباتر نشون دادنش، زیبا که هست به هر حال، باید اونطور هم که پرزنتش میکنی برای بچه ها همونقدر دلچسب بشه که خب به هر حال فرهنگ اینجا داره برای بچه ها نمایش داده میشه.
حالا من میدونم که شما به جهت کارتون، چون مسائل اجتماعی ایران رو هم خیلی دنبال میکنید و دغدغه زنان رو هم دارید، از حالا زیبایی هاش هم بهره مندید، در کنارش اون به هر حال چی میگن، اون دارک ساید یا حالا اون تیرگی هاش رو هم دیدید، منعکس کردید و سعی کردید که صدا باشید برای جامعه ایران. این دوتا فضا رو چجوری میبینید؟ اصلا این روزها چقدر به ایران فکر میکنید؟ چقدر نگران ایران هستید؟
به هر حال برای یه شخصی مثلا من، خب هر روز صبحم که از خواب پا میشم اول از همه اخبار ایران رو میخونم، یه مروری میکنم و هیچ وقتم این قضیه برای من ترک نشده، یعنی از روزی که از ایران اومدم بیرون همیشه یه بخش بزرگی از زندگیمه و وقتی تونستم وسط بهش بی‌اعتنا باشم، به خاطر همین هم بوده که خیلی از کارهام مربوط می‌شده به ایران و به اون چه که خودم به عنوان یک زن در ایران زیست کردم، تجربه کردم و دوست داشتم راجبش صحبت بکنم. حالا که می‌دیدم می‌تونم راجبش صحبت بکنم و اون آزادی رو دارم که انتقاد کنم، حرف بزنم و آنچه که زن‌ها تو ایران باهاش روبرو میشن رو حداقل راجبش صحبت کنم، به خاطر همین یه بخش بزرگی از زندگیم و قطعا دختر من هم این رو خواهد دید و نمیتونیم همه جای دنیا، همه جای دنیا، هر کشوری که زندگی کنی به هر حال یک سری نقاط منفی هست، یک سری این که شما دنبال حق از دست رفتت باشی در همه جای دنیا صرف میکنه و فرزند تو اگر این رو یاد بگیره حالا هر جای دنیا که باشه، برای هر کسی که داره حقی از احسایی میشه میبینه که باید صدا باشه و حرف بزنه. و من دوستانم بیشتر از همه دخترم اینو از حالا من و دوستان دیگری که این کار رو میکنن بیاموزن.
امشب که قطعا حتما تو اون جمعتون یک آوازی هم مهمون میکنید دیگه اون جمعه.
ایشالله اگه بتونیم. من که دو سه روز به صدا سرما خوردم، حالا امروزی در بهترم. آره ولی صدا که در نمیاد، ولی خب همیشه هست دیگه، ساز و آواز همیشه هست.
چه خوب چه خوب، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دوست داشتم فرصت بیشتری بود تا بیشتر در کنار شما باشیم، ولی میریم باز یک مقدار دیگه از کار شما رو بشنویم و برای شما هم شب یلدای خوبی رو در ادامه این روز گرم لس آنجلس آرزو میکنم.
آهای دامن چین چینی، شب یلدا شب رقصه، تو عطر هل و دارچینی برام، خنده تو بسه، میدونی نفسم بسته به جونت با اون خنده ی قند مهربونت، مثل نقل و نباتی تو با تا تیله تو چشماته، گل انار خوش رنگم تو دلم تا ابد جاته، تو سهم من شدی از همه دنیا، با تو فیض میخونم تا صبح فردا.
و اما در پایان، یکی از همراهان من در صفحه فیسبوک به اسم پگاه نوشته بود: اما یلدا به سبک من اینه، اینکه یک جمع بزرگ فامیلی رو بپیچونم، خونه بمونم، تمیزکاری کنم، دوش بگیرم، شام برای خودم پیتزا سفارش بدم، یه فیلم خوب ببینم و در نهایت شب رو هم راحت و تخت بخوابم. البته نمیدونم این سبکمه با یکی از نمودهای بی‌حوصلگی و جمع گریز شدنم. حالا این وسط برای اینکه خیلی سنت شکن نباشم، یه اناری هم دون میکنم و یه تفعلی به کتاب جناب حافظ میزنم تا برای هزارمین بار صاحب فال رو به صبر و بردباری و برو خوش باش با همینی که هست تا ببینیم چی پیش میاد دعوت کنه. به هر حال اینم یه سبکیه برای خودش. و یکی دیگه نوشته بود از زویا پیرزاد که نیمکت‌های دنیا را بد چیدند. تو روی نیمکتی نشسته ای، این سر دنیا که تمام آنچه می‌خواهی کسی است که آن سر دنیا روی نیمکتی نشسته است که تمام آنچه می‌خواهد توی نیمکت‌های دنیا را بد چیدند. سپاسگزارم با من محمد زرقامی و همکاران گلم میرویس رسولی و نادر ضیاوا همراه بودی در این یلدای خاطره‌ها. پایان این برنامه، باز برمیگردیم به موزیک یلدای خودمون با شهاب طلویی که کلامش رو خودم سرودم و شهاب طلویی هم اجرا کرده و برای همین برنامه تولید شده بود. با هم بشنویم یلدا رو. در ادامه هم اگر باقی بمونید، خانم گوگوش در برنامه پاراگراف اول تکرار این برنامه رو میتونید بشنوید.
پای شومینه کنار پنجره، تا سحر میشه به تنهایی نشست، یا گل یخ شد بدون واهمه، صد یخ بندون و بار رستن شکست، تو فضای خالی این روزگار، در ستیزی با مجاز و انتظار، میشه پای کرسی مادر بزرگ، خیره شد در سرخی یاقوت نار، لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیشم با شب یلدا مدارا کرد و رفت، موسیقی
هرچه از